بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تطوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك انشاءالله خدا امتحال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکر هستم که توفیق حضور در این جلسه نورانی و این سلسله نشستا رو به من عطا کرد و انشاءالله از محضرتون استفاده میکنیم. بحثی رو که در این فرصت تقدیم میکنم ارزیابی وضعیت انقلاب اسلامی به لحاظ گذشته و مسیر پیش رو هست، البته با یک نگاهی به بیانیه گام دوم. نمیخوام اون بیانیه رو تو این جلسه مفصل مورد بحث قرار بدم به دلیل اینکه نیاز به کار جدی داره و باید تأملات جدی تری رو انجام بگیره، اما با نگاه به این بیانیه گام دوم یک تحلیلی از گذشته و آینده انقلاب داشته باشیم. پیشا پیشم از این که تحمل می‌فرمایید عرایض بنده رو تشکر می‌کنم. عرض کنم نکته اولی که قبل از ورود به متن بیانیه عرض می‌کنم، حالا چند تا نکته رو اشاره می‌کنم قبل از ورود به متن بیانیه. نکته اول این است که اگر ما بخوایم ارزیابی بکنیم جایگاه این بیانیه رو در بین اسناد عرض کنم راهبردی که روحانیت شیعه برای راهبری حوادث اجتماعی فراهم آوردند، این جزو انگشت شمار هاست. بی تردید عرض میکنم جزو انگشت شمار هاست که به یه معنا حتی قابل مقایسه با مثل تنبیه الامه مرحوم نائینی با رساله تحریم مشروطه شیخ فضل الله نیست، چون اونها در مقیاس راهبری حوادث ملی هستن و این در مقیاس راهبری انقلاب اسلامی به عنوان یک حقیقت تأثیرگذار بر جامعه جهانی است. این نکته اول که واقعا بیانیه فوق العاده دقیق و انشاءالله اثرگذاری است. بعضی از یا بلکه بسیاری از بحران‌هایی که در جامعه ما وجود داره و با اون مواجه هستیم ناشی از فقدان استراتژی یا انتخاب ضعیف استراتژی‌ها در شکاف تمدنی بین اسلام و غرب هست که انشاءالله امیدواریم این بیانیه این خلأ رو به توان پر بکنه و جلوی رفتار زیگزاگی دولت‌ها رو بگیره. خب در باب این بیانیه چند نکته رو باز من به لحاظ محتوا اشاره بکنم. یکی این که این بیانیه دوچار خطای محاسباتی نیست و دوچار انفعال در برخورد با جنگ روانی دشمن نیست، چون وقتی ما میخوایم انقلاب اسلامی رو تحلیل کنیم با یک جنگ روانی شدید مواجه هستیم که تمام دستاوردهای انقلاب اسلامی رو ناچیز میگیره یا انکار میکنه، به عکس بحرانها رو بزرگ نمایی میکنه، آسیبها رو بزرگ نمایی میکنه، رقیب رو جلوه میده، انقلاب اسلامی رو کوچک میکنه و خیلی از تحلیل ها ناشی از گرفتار شدن به این جنگ روانی است. ما اگر بخوایم انقلاب اسلامی رو تحلیل کنیم اول باید توجه داشته باشیم به هیچ وجه باید تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرار نگیریم و مستقل از او عمل کنیم و بلکه فعال در مقابل او عمل بکنیم. این بیانیه برخوردش با جنگ روانی دشمن، برخورد فعال مقابله با او میکنه و راه مقابله با اون رو هم میآموزه. و به همین دلیل ایجاد امیدآفرینی میکنه، افتخار به گذشته و امید به آینده در این بیانیه موج میزنه. این ناشی از همین برخورد فعال با جنگ روانی دشمن هست و همه ما باید اینجوری برخورد کنیم. این یک. به خصوص عرض کردم این جنگ روانی که با امپراتوری رسانه‌ای خودشون ساماندهیش میکنند خیلی ها رو منفعل کرده. دومی که عرض کردم از خطای محاسباتی به دوره، چون واقعا برخی دچار خطای محاسباتی هستند و این خطای محاسباتی هم منشأ داره. من یه نکته از این بیانیه رو میخونم. ببینید ایشون در توصیه هایی که میکنن در بخش توصیه های اقتصادی در پایان یه نکته ای رو اشاره میکنن و اون این که جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه حل ها در داخل کشور است. از اینجا مقصودمه. این که کسی یمان کند که مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و پوس زدن بر پنجه گرگ است، خطایی نابخشودنی است. این تحلیل غلط، این تحلیل سراپا غلط، هر چندگاه از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اما منشأ آن کانونهای فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القا می شود. یکی از مسائل جدی که ما الان داریم این است که ما خطای در فهم انقلاب و طبیعتاً تصمیم گیری داریم. این خطای در تحلیل در این بیانیه به هیچ وجه وجود نداره، بلکه برخورد فعال شده در مقابل او با مناشه این خطا. و نکته دیگری که در باب این بیانیه باید عرض کنم این است که این بیانیه به یک معنا بیانیه ساختار شکنانه و اعلام جهاد رهبری به جوانان برای تمدن سازی است. یعنی این ساختارهای سنتی خیلی در این مسیر کارآمدی جدی ندارند، چه ساختارهای اجرایی و یا ساختارهای دیگر. لذا از در این بیانیه مخاطب هم به ویژه جوانان هستند و از اونها خواسته شده که تلاش جدی بکنن برای اینکه این راه به نتیجه برسه، این راهی که انقلاب اسلامی شروع کرده به نتیجه برسه. مخاطب بیانیه هم عرض کردم متفاوته. ایشون در بیانیه‌های دیگرشون گاهی به مسئولین دولت دیگران تأکیدهای مکرر میکنن، ولی در اینجا بیشتر مخاطب جوانان هستن. گویا یک جریانی است که با جوانان پیش میره و ظرفیت هایی ایجاد شده در نسل جوان ما، نسل جوان انقلابی فهیم فاخر ما، ظرفیتی است که امیدواری است بتواند این راه رو به نتیجه برسونه. آدم اینجور از این بیانیه برداشت میکنه. نکته دیگری که مقابل عرض هست در قبل از ورود به این بیانیه این است که این بیانیه برای ارزیابی وضعیت موجود انقلاب اسلامی و دستاوردهاش، تبیین اهداف انقلاب اسلامی و بررسی وضعیت موجود، دستاوردها، آسیب شناسی، راه حل، یک شاخصهای جدیدی رو به یه معنا تولید کرده و در اختیار قرار داده برای ارزیابی وضعیت انقلاب، که اگر ما بخوایم با شاخصهای مدرن مقایسه بکنیم انقلاب رو بسنجیم، قطعا دچار اشتباه میشیم و نمیتونیم پیشرفت‌های انقلاب رو توضیح بدیم. این از نکات مهمه در این بیانیه است که حالا ضمن عرایزم بهش اشاره خواهم کرد. خب از کردم این در خاطر مبارکتون باشه. به نظر من از نکات مهم این بیانیه تولید شاخص‌های جدید برای ارزیابی انقلاب اسلامی است و همچنین آسیب شناسی و پیشنهاد راه حل. این نکته قبل از ورود به بیانیه است که حالا باز هم اشاره میکنم این بیانیه بیانیه بسیار فاخری است و به صرف تجلیل از اون نباید اکتفا کنیم، بلکه باید فهم صحیح بشه، تحلیل بشه، بر مبنای او گفتمانسازی اجتماعی بشه، بر مبنای او نظریه پردازی های اجتماعی در عرصه های مختلف لازم بشه که حالا من الان نمیخوام اون نظریه پردازی ها رو توضیح بدم. یکیش در خصوص مثلا نظریه اجتماعی است که خود این متن واجد یک نظریه اجتماعی دقیقی است. و بعد از نظریه پردازی راهبردنگاری بر مبنای او صورت بگیره در عرصه‌های مختلف و اسناد راهبردی مثل الگوی پیشرفت با او هماهنگ بشه. اینا اقداماتی است که باید بر مبنای نظریه بر اساس این عرض کنم بیانیه انجام بگیره. عرض کردم فهم صحیح، گفتمان سازی، نظریه پردازی، راهبردنگاری، هماهنگ سازی اسناد راهبردی با این سند. این اقداماتی است که باید اتفاق بیفته که هر کدوم از اینها نیاز به توضیح داره، انشالله در یه فرصت مناسبی باید بهش پرداخته بشه. خب حالا بعد از این مقدمه، این بیانیه رو اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم سه بخش داره. یه بخشش تبیین مقیاس انقلاب اسلامی است که انقلاب اسلامی در چه مقیاسی انجام گرفته، که این نکته بسیار مهمی است. شما اگر بخواید تحلیل کنید که ما در انقلاب اسلامی موفق بودیم یا موفق نبودیم، دستاوردهایی که داشتیم متناسب با انقلاب اسلامی بوده یا نه و راه پیش روی ما چیست، باید مقیاس انقلاب اسلامی رو معین کنید. یه موقع شما مقیاس انقلاب اسلامی رو در حد یک انقلاب ضد استبدادی تعریف میکنید. میگید انقلابی بوده، فرض کنید شبیه انقلاب مشروطه، البته مشروطه هم نمیشه در این حد خلاصش کرد، ولی یه انقلاب ضد استبدادی است. برای اینکه نظام استبدادی رو تبدیل کنه مثلا به یک نظام مشروطه، یه انقلاب اجتماعی شکل گرفته. خب طبیعتاً این انقلاب مقیاس تأثیرگذاریش بر عرصه اجتماعی است. یه نظام استبدادی رو تبدیل میکنه به یه نظام متناسب با اهداف انقلابیون و بعد تمام میشه این انقلاب دیگه، مثل جریان مشروطه. انقلاب اسلامی ما یا اینجوری بوده، برای این بوده که نظام استبدادی و شاهنشاهی رو تبدیل کنه مثلا به نظام جمهوری اسلامی. همین بعضی تلقیشون اینه، لذا خیال میکنم میگن انقلاب تمام شد، یه سال، دو سال، پنج سال، چند سال انقلاب کنیم. این ناشی از همین تحلیل نسبت به انقلاب که انقلاب اسلامی برای این بوده که نظام استبدادی برچیده بشه. خب برچیده شد دیگه، انقلاب برای چی؟ تمام میشه دیگه، انقلاب به هدف خودش رسید، حالا دوره سازندگی است. مقیاس دومی که ممکنه کسی گمان کنه انقلاب اسلامی در این مقیاس شکل گرفته، مقیاس ضد استعماری است. یعنی علاوه بر این که می‌خواسته استبداد داخلی رو از بین ببره، می‌خواسته سلطه بیگانگان رو بر کشور رو هم از بین ببره و به استقلال سیاسی ما برسیم و از تحت نفوذ بودن قدرت‌های دیگه بیرون بیایم. خب این کار رو هم انقلاب اسلامی کرده، بی تردید اینم جزو دستاوردهای انقلاب اسلامی است. ولی هدف انقلاب اسلامی قطعاً این نبوده. در این بیانیه مقیاس انقلاب اسلامی خیلی فراتر از این هاست، گرچه این هم جزء دستاوردهای انقلاب اسلامی به حساب میان. نفس این که واقعا ادبیات شاهنشاهی از فرهنگ جامعه ما حذف شده، البته دشمن خیلی تلاش میکنه برش گردونه، این یک کرامت واقعا. من یه موقعی عرض میکردم که انقدر فرهنگ شاهنشاهی تو کشور ما رسوخ کرده که ما وقتی امامزاده های خودمون رو میخوایم تجلیل کنیم میگیم حضرت شاهزاده علیه اکبر. انعاد میکنید این علامت این است که مفهوم پادشاهی در کشور ما مفهوم فاخر و تثبیت شده در فرهنگ ماست، حتی فرهنگ مذهبی ما. این که این مفهوم جمع بشه و این فرهنگ 2500 ساله ازش عبور بکنه یه ملتی، این یک کرامته. ولی این نیست انقلاب اسلامی، فقط این نیست. انقلاب اسلامی برای عبور از سلطنت نیست فقط، انقلاب اسلامی برای محدود کردن دست استثمارگران و استعمارگران نسبت به کشور ما نیست. تحلیلی که در این بیانیه هست اینه که انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدیدی است. این خیلی نکته مهمی است. من بخونم این رو تا بعد یک کمی توضیحش بدیم. عرض کنم اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تا میرسه به اینجا. آن روزی که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چارچوب‌ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. قناعت میکنید؟ یعنی انقلاب اسلامی اگر بخواهید برش یه بدیلی ذکر کنید، به گمان من اون بدیل حتی انقلاب کبیر فرانسه و اکتبر روسیه و انقلاب هند نیست، گرچه در ادامه بیانیه ایشون فرمودن که ما باید این انقلاب رو به یه جاهای مقایسه با اون انقلاب ها بکنیم، ولی از اونها هم بزرگتره. انقلاب اسلامی ما فقط با خود رنسانس قابل مقایسه است. اتفاقی در رنسانس افتاد که از او تعبیر میکنن به روزایی و عصر روشنفکری، روشنگری، چی بود؟ یک، عرض کنم انقلابی اتفاق افتاد در عرصه ایدئولوژی، بعد در عرصه فلسفه ها، انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، تحول ساختارها و سبک زندگی و شکل‌گیری یک تمدن جدید، تمدن مدرن. خب این تمدن که شکل گرفت و از آغاز هم سیاست خارجیش کاملا ایدئولوژیک بود، اینو با قاطعیت من عرض میکنم. یعنی رنسانس در اروپای در غرب جغرافیایی اتفاق افتاد، ولی از غرب جغرافیایی صدور پیدا کرد، نشت کرد، کم کم نفوذ کرد و فرا گرفت سایر مناطق جغرافیایی رو. ولی این صرفاً یک انقلاب تکنیکال نبود، این دور نبود که میخواست تکنولوژی رو منتقل بکنه یا فرض بکنه حتی انتقال دانش نبود، بلکه قبل از همین ها انتقال ایدئولوژی بود، اینو خودشون هم میدونن. یعنی کاملاً اون چه غرب به جهان صادر میکرد یک، عرض کنم، ایدئولوژی فراگیر بود. یعنی اینطور نبود که حالا میخواستن مثلا صرفا انتقال تکنولوژی یا دانش پیدا بشه، چون خودشون هم میدانند که انتقال تکنولوژی و دانش به معنی انتقال تمدن نیست، به معنی پیشرفت و توسعه نیست. اگر در یک کشوری بخواد توسعه اتفاق بیفته بر مبنای خود اینها، اول باید بافت نیروی انسانیش متحول بشه، به لحاظ اندیشه، به لحاظ تفکر، به لحاظ احساس، به لحاظ درکی که از جهان هستی داره که در او زندگی میکنه، کاملا بعد یک تحول ایدئولوژیک در این انسان اتفاق بیفته. این انسان اگر آسمانی بود کاملا زمینی بشه تا مدرنیته رو بپذیره. به این کاری که غرب کرده، هر کجا رفته اول بافت انسانی اونجا رو هدف قرار داده، فرهنگ اونجا رو تغییر داده، ایدئولوژی خودش رو بر اونجا حاکم کرده. سکولاریزاسیون اولین اصلی است که تمدن غرب در سیاست خارجی خودش دنبال می‌کرد. همین تمدن کاملا ایدئولوژیکه. اگر کسی بگه تمدن غرب ایدئولوژیک نیست، قطعاً تمدن غرب رو نمی‌شناسه. خود غربی‌ها ادعاشون اینه. خود غربی‌ها وقتی می‌خوان بنیان شکل‌گیری تجدد رو توضیح بدن، میگن وقتی اتفاق افتاد تجدد که ما از مفاهیم قدسی فاصله گرفتیم، زمینی کردیم تمدن خودمون رو، به جای تکیه به آموزه‌های عقل و آموزه‌های وحیانی به عقل خود بنیاد خودمون تکیه کردیم، این که از اصول اساسی مدرنیته است. به جای تکیه به اصل الوهیت و بعد بندگی خدای متعال، به آزادی انسان، لیبرالیسم به این معنا، هومانیسم به این معنا که عرض می‌کنم، نه به معنای صحیحش، تکیه کردیم. پس بنابراین تمدن غرب کاملا یک تمدن ایدئولوژیک است. بنیانهای ایدئولوژیکش هم مادی هستند و دنیا پرستی و ماده پرستی اساس تمدن غرب هست. یک تمدن کاملا مادی است و طبیعتا این تمدن مادی کارش به استکبار خواهد کشید. نیاز به تحلیل داره. اگر نظریه عرض کنم فلسفه تاریخ و نظریه اجتماعی روشنی داشته باشیم، به وضوح میفهمیم که از متن عرض کنم زمینی شدن و دنیا پرستی و پرستش ماده نظام استکباری پیدا میشه، نه نظامی که درش ایثار و فداکاری و دستگیری و شفاعت و رحمت است. پس بنابراین حالا عرض زمینه یک تمدن کاملا ایدئولوژیک است. ایدئولوژیش هم کاملا زمینی است، به یک معنا دنیا پرستان است. بی تردید تمدن غرب یه تمدن دین مداره، اما دین دنیا پرستی، دین ماده پرستی که در دوران جدید ماده پرستی پیچیده شده، تمام اشکال ماده رو میپرستن، میخوان بهره‌وری کامل از ماده داشته باشن، تعلق کامل به ماده، ولذا انرژی که مثل سوخت این ماشین میمونه، هرس به دنیا و تحریک به دنیا و تحریص به دنیاست. پس بنابراین کاملا یک انقلاب ایدئولوژیک بود، سیاست خارجیش هم کاملا ایدئولوژیک بود، برخلاف بعضیا که الان توصیه میکنن میگن ما باید سیاست خارجی خودمون ایدئولوژی زدایی بکنیم ازش، غرب کاملا از آغاز سیاستش ایدئولوژیک بوده، به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش بوده، الان هم کاملا سیاستش ایدئولوژیکه. اینو یاد داشته باشید. من مکرر عرض کردم در بیانیه‌ای که 60 نفر از روشنفکرای آمریکایی، حالا نمیدونم بگم متفکرینشون، در دفاع از بوش در آغاز جنگ دادن که از او تعبیر میکردن به جنگ چهارم، جنگ تمدنی، در بیانیه که اون 60 نفر دادن، ببینید دفاع میکنن از حمله بوش به دنیای اسلام، میگن به خاطر اینکه این جنگ جنگ ایدئولوژیکه، توضیح میدن میگن تنها ایدئولوژی که میتواند جهانی باشد ایدئولوژی آمریکایی است، ایدئولوژی های دیگر ظرفیت جهانی شدن ندارند. عنایت میکنید تنها ایدئولوژی ایدئولوژی آمریکایی است، بنابراین این ایدئولوژی هم نجات بخش بشر است، سعادت آفرین است. پس اگر ما برای گسترش این ایدئولوژی جنگ کنیم، جنگ اخلاقی است، حتی اگر از سلاح غیر متعارف استفاده کنیم، یعنی نسل کشی کنیم برای گسترش ایدئولوژی آمریکایی، کار اخلاقی کردیم. پس ببینید جنگشون کاملا ایدئولوژیک، سیاست خارجیشون کاملا ایدئولوژیک، میخوان ایدئولوژی خودشون رو منتقل کنن، گرچه گاهی پنهان میکنن این رو در قالب تکنیکال، انتقال تکنولوژی، انتقال دانش. و بعضی هم دیدید از این روشنفکرها، گاهی من ازشون شنیدم تو آثار مکتوبشون هم هست، میگن آقا دین چون خصلت ایدئولوژیک داره نمیتونه جهانی بشه و علم چون خصلت ایدئولوژیک ندارد جهانی است، بنابراین تمدن باید مبتنی بر علم باشه نه مبتنی بر دین. این غفلت از این است که علم کاملا ایدئولوژیکه، هر علمی ایدئولوژیک است، حتی علم مدرن هم ایدئولوژیکه دیگه، منتها ایدئولوژی غرب در علمش پنهانه، یک لایه پنهان علم هست. اینقدر میفهمم چون لایه پنهانه آشکار نیست، خیال میکنن که اگر علم غرب منتقل شد و بر اساس علم غرب جهان ساخته شد، جهان ساختش ایدئولوژیک نیست. دقیقا این اشتباهه، کاملا علمشون هم ایدئولوژیکه، فلسفه‌هاشون که واضحه حامل ایدئولوژی است، علمشون هم ایدئولوژیکه، فناوریشون هم همینطوره، ساختارهای اجتماعیشون. من از همین غرب یک تمدن کاملا ایدئولوژیک هست، سیاست خارجش هم ایدئولوژیک بوده، کاملا میخواسته بست دین خودش رو در جهان بده و بست دنیا پرستی و یک راه پیش روی بشر گذاشته که مفاهیمی مثل عدالت، آزادی، امنیت، کرامت انسان و امثال اینها جز از طریق این راه تأمین شدنی نیست، و اون هم زمینی شدن حیات بشر، فاصله انداختن بین دین و دنیا. نمی شود دنیای ما بر اساس دین اداره بشود، به عدالت و سعادت و امنیت و آزادی برسیم. قبل از انقلاب اسلامی دوگانه سرمایه‌داری و مارکسیسم، لیبرال دموکراسی و مارکسیسم، شعار محوری که میدادن این بوده که شعار عدالت میداده که شعار آزادی. میگفتن عدالت میخواهید مکتب مارکسیسم، آزادی میخواهید لیبرال دموکراسی و عرض کنم سرمایه‌داری، و اگر هیچ کدومو نمیخواهید ادیان الهی. یعنی شعار مشترکشون بود، با صدای بلندم میگفتن و بعضی رو فراموش کردن، الانم هنوز میگن. من یه جملات زشت رکیکی بعضیشون نسبت به خداپرستی و دین دارن که اصلا گاهی هم گفتم شرمنده خدای متعال هستن. غرب کاملا غرب ایدئولوژیکه و دنیا پرستی و ماده پرستی که طبیعتاً استکبار لازمه اوست، اصل و اساس این تمدن هست و همین ایدئولوژی هم میخواد منتقل کنه، میخواد همه آدم ها مثل خودشون بیاندیشن، مثل اونها فکر بکنند. اونایی که غرب رو میفهمن میدانند که مدرن شدن با انتقال تکنولوژی و انتقال علم واقع نمی شود، بلکه باید بافت انسانی عوض بشه، احساسش از جهان عوض بشه. اصول اساسی تمدن غرب در یه جامعه در زیر ساختای اون جامعه شکل بگیره. خب حالا من اینو بیشتر باز نمی کنم. پس من این غرب کاملا ایدئولوژیک بود. گاهی هم اینو من اشاره کردم، سوره کافرون معناش همینه. خدای متعال به حضرت می‌فرماید که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ببینید تعبیر در باب پرستش حضرت دو تعبیره، لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم، یعنی انواع بت‌هایی که تو تاریخ شما شکل دارید ما عبدتم، شکل‌های مختلف ماده پرستی و دنیا پرستی و شیطان پرستی و نفس پرستی که شکل گرفته، من هیچ کدوم از اونها رو قبول ندارم. هیچ کدوم از معبودهای گذشته و آینده شما رو با تمام تحولی که دارن. ولا انا عابدون معبدتم لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابدون معبدتم. شما هم خدای منو نخواهید پرستید. لکم دینکم ولی دین. پس دین مناسک پرستشه و ما از پرستش آزاد نیستیم. کسی خیال کنه تمدن رقیب درش پرستش نیست، دوچار اشتباه شد. اونا میپرستن، ما میپرستیم. اونا ماده رو میپرستن، اشکال متنوع ماده رو و بهجت ها و لذت های مادی هدفشونه، ما هم خدای متعال میپرستیم و این دو تا دین با هم جمع نمیشن. پس اگر این رو بپذیریم که بعد رنسانسی همچین اتفاقی افتاده، یک مسیر یک طرفی پیش روی بشر طراحی شده که اگر بخواهید به سعادت برسید، به عدالت، به امنیت، به آزادی، به رفاه برسید، اگر بخواهید دنیای خوبی داشته باشید، باید از دین فاصله بگیرید. بعد اردوگاه‌های مختلف ایدئولوژیک و فرهنگی توی این جبهه غرب شکل گرفته که مهمترینش در پایان دو اردوگاه مارکسیسم و سرمایه‌داری بوده، لیبرال دموکراسی و کمونیسم. این دو تا اردوگاه جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودند و حکومت می‌کردند، ولی یه ایدئولوژی بیشتر، عرض کنم بنیان این دو بر یک ایدئولوژی بیشتر نبود. انقلاب اسلامی رو تعبیر ایشون اینه که یک عصر جدیدی است که آغاز شده و شعار اصلیش هم اینه، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد. عنایت فرمودین این یه راه جدیدی بود، یه دوران جدیدی بود، یعنی انسداد تاریخی که بعد از رنسانس ایجاد شده بود، این انسداد رو شکسته. یعنی انفتاح تاریخی با انقلاب اسلامی اتفاق افتاده که راه رسیدن به سعادت الزاماً از مبارزه با خدا، مبارزه با دین، دین گریزی، دین ستیزی نمی گذرد. می شود بین دین و دنیا جمع کرد. این عصر جدیده. ببینید معناش اینه، شعار انقلاب اسلامی در مقابل پرچم انقلاب اسلامی، شعار انقلاب اسلامی در مقابل پرچم رنسانس و شعار رنسانس. این مقیاسی است که برای انقلاب اسلامی معرفی می کنن. پس این یک نکته در مقیاس انقلاب اسلامی که در بیانیه ایشون هست. و اما نکته دیگری که باز قابل پیگیری است در مقیاس این است که ما اگر بخوایم انقلاب رو تو این مقیاس شناسایی بکنیم، باید توجه داشته باشیم که مقیاس‌های جدیدی برای ارزیابی لازمه. بنابراین به هیچ وجه نباید انقلاب اسلامی رو مقایسه کنید با مثلا مالزی و ترکیه و قطر و کشورهای و حتی با ژاپن و با آلمان و با فرانسه، و من معتقدم حتی با انقلاب کبیر فرانسه، با اصل رنسانس باید مقایسش بکنیم. خاطرم از یه موقعی قریب 15-16 سال قبل برای یک کار فرهنگی رفته بودیم مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت. یکی از آقایونی که الان از ارکان دولت هستن اونجا حضور داشتن، ما کاری داشتیم با ایشون. ما ننشسته ایشون گفتن که ببینید موسوی و مهاتیر محمد با هم نخست وزیر شدن، ببینید اونها چه کردن ما چه کردیم. من عرض کنم چی رو مقایسه میکنید با چی؟ اولا موسوی کیه؟ امام. یه طرف امامن یه طرف اونا. امام انقلابی که کردن یه انقلابی بوده که عصر جدیدی رو شروع کردند، دنبال حرکت به سمت ظهور بودن، میخواستن یه تکانه بزرگ در جهان ایجاد بکنن، کل جامعه جهانی رو بیدار کنن برای یه تحول عظیم که عصر ظهوره. این کارم انجام دادن، انقلاب از مرزها عبور کرده، مارکسیسم فروپاشی شده، آمریکا در معرض خطره و تهدیده، اینا برخورد تمدن، جنگ تمدن‌ها رو شروع کردن. شما چی میگید با مقایسه میکنید با مالزی؟ انعاد میکنید؟ ایشون به من گفتن که از نو ما رو انقلابی نکنید. من عرضم اینه، اگر شما مقیاس انقلاب اسلامی آغاز عصر جدید میتونید در مقابل اصل روشنگری، در مقابل پرچم اصلی و شعار اصلی اونها که اونها میگفتن که راه سعادت بشر جدایی دین از زندگی است، جمع بین دین و دنیا و معیشت بشر و دیانت بشر، اگر این رو بگیرید یه عصر جدیدی است، یه اتفاق جدیدی در جهان داره میفته، در کل جامعه جهانی یه تکانه بزرگی در جامعه جهانی داره ایجاد میکنه. بنابراین مقیاس‌های جدیدی برای ارزیابی موفقیت‌ها، آسیب‌ها، راه حل‌ها باید داده بشه که من گمانم اینه که در این بیانیه این مقیاس‌ها هم وجود داره، یعنی مقیاس‌های جدیدی برای ارزیابی وضعیت گذشته و آینده ارائه شده. این دو تا نکته مهم در باب مقیاس انقلاب اسلامی به نظرم میاد باید توجه داشته باشیم که ایشون مقیاس انقلاب اسلامی رو مقیاس یک انقلاب ضد استبدادی یا ضد استعماری نمیدانند. یک حرکت عظیم در مقیاس جامعه جهانی و آغاز یک عصر جدید در جامعه جهانی میدونن که بعدم اشاره میکنن که این عصر جدید باید به تمدن اسلامی برسه و این مقدمه ظهور ولایت عظماست. درسته؟ ظهور وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در عالم. پس این مقیاس انقلاب اسلامی است. انقلاب ما کاملا یک انقلابی است در مسیر جامعه آرمانیش، عصر ظهور افق قابل دستیابیش، افق تمدن اسلامی است و آغاز یک عصر جدید در جامعه بشری است و یک دعوت جدید برای جامعه جهانی. حالا مقیاس هایی که برای عرض کنم محاسبه این انقلاب هست، لابلای بحث ها من اجمالاً به بعضیاش اشاره میکنم، اما بر اساس این مقیاسی که برای انقلاب اسلامی بیان کردن، اگر ما بخوایم دوران گذشته رو بررسی بکنیم، انقلاب اسلامی یک عصر جدیدی رو آغاز کرد. به تعبیر ایشون، باز در مقیاس من همینو بگم، در مقیاس انقلاب اسلامی اگر بخوام بگیم ایشون چه مقیاسی برای انقلاب قائلن، میگن انقلاب اسلامی مقیاسش مقیاس آغاز عصر جدیده. شعارها شعارهای فطری بشر هست که در هیچ دورانی کهنه نمیشه. مثل انقلاب، مثل نهضت ملی شدن نفت نیست که شعارهاش الان دیگه هیچ از کنم جاذبه ای نداره. شعارهای انقلاب اسلامی آزادی، عدالت، استقلال، امنیت، کرامت انسان، اینا شعارهایی است که معنویت، اخلاق، شعارهایی است که همیشه زنده است. بنابراین مقیاس انقلاب اسلامی آغاز یک عصر جدید و ایجاد یک تحول در جامعه جهانی با یک شعارهای پایدار و فطری است. خب حالا عرض کردم شاخص، این خیلی مهمه که ما بتونیم برای ارزیابی شاخصهای جدیدی ارائه کنیم که حالا من به بعضیاش اشاره میکنم. خب اگر این طوری شد، انقلاب اسلامی کاری که کرده در مسیر حرکت به سمت اهداف خودش و ایجاد یک روشنگری در مقابل عهد عصر تاریکی و عصر رنسانس و ظلمات مدرن، به تعبیر من ایجاد قدرت نرم و تغییر مفهوم قدرت در جهان، یعنی مفهوم قدرت رو تغییر داده. یه موقعی قدرت فقط برمیگرده به مؤلفه‌های مادی و طبیعتاً قدرتمند ها کسی هستند که امکانات مادی بیشتر دارن، تکنولوژی برتر دارن، به خصوص تکنولوژی نظامی برتر. بنابراین ابرقدرت ها کسانی هستند که واجد تکنولوژی مثلا نظامی برتر و تکنولوژی هسته‌ای و عرض کنم فناوری های گسترده در جامعه جهانی هستند. ولی اگر شما مفهوم قدرت رو تغییر دادید، می توانید معادله و موازنه قدرت رو به هم بزنید. امام مفهوم قدرت رو تغییر دادن، قدرت نرم جدیدی تولید کردن که اون قدرت نرم نفوذ کرده از جغرافیای ما به جغرافیای غرب، غرب رو به چالش کشیده و موازنه قدرت رو در جامعه جهانی به نفع ما تغییر داده. این کاریست که حضرت امام کردن و طبیعتاً تبدیل شده به رقیب تمدنی غرب. گرچه حالا در همین بیانیه هم هست، دشمن تلاش میکرده صدای ما رو نشنوه، صدای ما رو خاموش بکنه، ولی ناچار شده این صدا رو بشنوه، ما رو به عنوان رقیب تمدنی خودش به رسمیت بشناسه و با ما جنگ تمدنی آغاز بکنه. یه حرف ما نیست که. پس دوران گذشته ما اینجوریست، ایجاد یک قدرت نرم، تغییر مفهوم قدرت، ایجاد یک قدرت نرم، تغییر معادله و موازنه قدرت در جامعه جهانی و نفوذ در جغرافیای فرهنگی و جغرافیای طبیعی رقیب، که این امر منتهی شده در قدم اول به فروپاشی کمونیسم. این از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در این بیانیه هم بهش تصریح شده که انقلاب اسلامی عامل فروپاشی کمونیسم هست. تصریح شده بهش دیگه تو این بیانیه، ملاحظه کردید. ببینید اکنون با گذشت 40 سال، حالا طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. ببینید اگر انقلاب ما آغازه عصر جدید هست که یک راه جدیدی و پیش روی بشر داره قرار میده در مقابل مسیر رنسانس، مسیری که روشنگری پیش روی بشر قرار داد به قول خودشون در اصل ظلمات، عرض کنم اگر یه مسیر جدید، دشمنش هم به همون تو همون مقیاس دیگه، اونم هم تو همون مقیاس در مقابل ما سفارایی خواهند کرد. چپ و راست مدرنیته از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت تا تلاش گسترده و گونگون برای خفه کردن آن هرچه کردن به اجل محتوم خود نزدیکتر شدند. اکنون با گذشت 40 جشن سالانه انقلاب و 40 دهه فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضار می‌دهند دست و پنجه نرم می‌کند. و انقلاب اسلامی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش می‌رود. بنابراین شاخص‌های ارزیابی اینا هستند. آیا تونسته در رقابت تمدنی موازنه قدرت رو تغییر بده؟ توانسته. این نگاه. خب میدونید بعد از فروپاشی اردوگاه کمونیسم اونها نظریه برخورد تمدن‌ها رو دادن و جنگ با ما رو شروع کردن، این لیبرال دموکراسی با اسلام. یک جنگ همه جانبه رو شروع کردن تحت عنوان برخورد تمدن‌ها که نظریه پردازش هم خود از خودشون بودی، از آمریکایی‌ها بود. خب غرب در این دوران تلاش کرده که ابرقدرتی آمریکا و ابرقدرتی غرب، غرب فرهنگی به لیدری آمریکا رو دوباره برگردانه به جامعه جهانی، دوباره موازنه قدرت رو به ما قبل انقلاب اسلامی برگردانه. تلاش کرده جنگ سرد رو احیا کنه که شما میبینید الان دارن احیا میکنن با امپراتوری خبری خودشون. برای خودشون رقیب تراشی که میکنن، دوگانه اسلام و غرب رو تبدیل کردن به دوگانه غرب غرب، روسیه و امریکا، چین و امریکا. این که میگم غرب، مقصودم غرب فرهنگیستا، یعنی غربی که چالش با فرهنگی با لیبرال دموکراسی در واقع در عرصه حیات اجتماعی نداره و براشون هم صرف میکنه دیگه، چون بالاخره خودشون باز دوباره جهان رو بین خودشون تقسیم خواهند کرد. این صدای نامعنوس، این انقلابی که از آکادمی های غرب ناشی نشده، تفکر غرب برش حاکم نیست، انقلابی که نه الگوبرداری و گردبرداری از مبارزات مارکسیستی کرده نه از مبارزات لیبرالیستی، یه شکل جدیدی است، بر اونها خطر بزرگه. میخوان برگردونن دوباره به مفهوم قدرت رو بگذشته، این قدرت نرم رو از بین ببرن، قدرت بشود اقتدار تکنولوژیک، اقتدار علم سکولار و علمی به مفهوم رایجش و دوباره موازنه رو برگردونن. این تلاشیه که امریکا کرده، دوباره خودشو به سپهر ابرقدرتی بدون رقیب برگردونه و جمهوری اسلامی رو، به اسلام رو، از رقیب تمدنی به خصوص جمهوری اسلامی رو تبدیل کنه به یک یاغی منطقی و یا یک کارگزار منطقی. این تلاش اونهاست. تو جنگ رسانه‌ایشون میبینید امپراتوری رسانه‌ایشون به شدت دنبال میکنن. حالا تو این زمینه موفق بودن یا نه؟ این جنگ هم عرض کردم باز کاملا ایدئولوژیکه، یعنی هجومی که میبرد امریکا به دنیای اسلام به کمک کل هم پیمانان خودش در جهان جهانی و منطقه، این هجومی که میبره به دنیای اسلام اولا به محور تمدن اسلامی یعنی جمهوری اسلامی در هجوم میبره. خودشون هم با صدای بلند گفتن، بوش گفت که محور شرارت ایرانه، ما 2001 به افغانستان، 3 به عراق، 5 به ایران حمله میکنیم و کانون شرارت رو خاموش میکنیم، تسخیر میکنیم. این حرفیه که سال 2001 بوش زده، درسته؟ خب پس جنگم عرض کردم، جنگم کاملا ایدئولوژی که عرض کردم برای گسترش ایدئولوژی امریکاییست. خب آیا واقعا امریکا تو این زمینه موفق بوده؟ به نظر میاد تو این زمینه امریکا هم موفق نبوده، امریکا هم به افول خودش داره نزدیک میشه و این افول هم کاملا ایدئولوژیکه. یعنی شکست امریکا شکست ایدئولوژیکه در مقابل جمهوری اسلامی است. یه موقعی این فوکویاما در بحران‌های اقتصادی که پیش اومده تحلیل کرده بود، گفته بود بحران اقتصادی ما ریشه‌اش در بحران ایدئولوژیکه. و این معلومه، مثلا من با یه مثال عرض می‌کنم، اگر یه دولتی که غرب‌گرا سر کار بیاد، اقتصاد غرب تقویت میشه. نفت ما ارزون میشه، دلار اونا گرون میشه. اگه دولت انقلابی سر کار بیاد، نفت ما گرون میشه، دلار اونا ارزان میشه. معناش اینه که بحران اقتصادی اونها تابع بحران ایدئولوژیکه. اگه غرب ایدئولوژی اونها رو بپذیرد، منابع جامعه جهانی پشتوانه دلار میشه، پشتوانه پول اروپا و امریکا میشه. ولی اگه نپذیرد، بخواد به سبک دیگری زندگی کنه، منابعش رو خودش استحصال کنه و اونجوری که میخواد فراوری بکنه، طبیعتاً دیگه پشتوانه پول اونها نخواهد شد. افول امریکا افول کاملا ایدئولوژیک است، به این افول هم داره نزدیک میشه. شاید این تکانه هایی که شما در غرب میبینید موج سوم انقلاب اسلامی باشه. حالا عنایت بکنید، این دستاوردهایی که انقلاب اسلامی داشته، این که عرض میکردم شاخص های جدید معرفی کنن، مقصودم اینه. ببینید این شاخص هایی که حالا مفصل تو بیانیه آمده، من به صورت مختصر میخونم و اشاره میکنم. ببینید این شاخص ها رو، پس ببینید در بیانیه بود که یکی از این دو تا اردوگاه که شکست خورده، دومی هم در معرض عرض کنم فروپاشی و افول هست، که البته ما باید مستندسازی کنیم اینها رو دیگه و نیاز به این مستندسازی جدی داره، ولی اصلش اصل مسلم و متقنی است. حالا ببینید پیشروی های ما رو وقتی میخواد توضیح بده و شاخص های پیشرفت رو، این مقیاس انقلاب اسلامی است. تو این مقیاس ما چه میخواستیم بکنیم و عصر جدیدی میخواستیم آغاز بکنیم؟ رقیب ما کل تمدن مادی است با جلوه های مختلفش. حالا ما به کجا رسیدیم؟ پیشروی هایی که در مبارزه به دست آمده، ببینید بیانیه ایشون مشتمل برش است. میگن چالش قبلی بر سر تعطیلی سفارتخانه رژیم صهیونیستی و تسخیر سفارت امریکا بود. درسته؟ وقتی سفارت اسرائیل تبدیل شد به سفارت فلسطین یا اشغال شد لانه جاسوسی، هم ما چالش داخلی داشتیم با غربگراها، هم چالش بیرونی داشتیم با جهان. درسته؟ امریکا چالشش با ما سر این بود، اسرائیل چالشش با ما سر این بود که چرا سفارت خونه ما رو دادید به فلسطین. تو داخل هم غربگراها با ما سر همین امور چونه می زدن. امروز چالش بر سر حضور قدرتمندانه ایران در مرزهای رژیم صهیونیستی و در منطقه و برچیده شدن نفوذ آمریکا است. عنایت کردید این معنی پیشرفت؟ ببینید شاخص رو وقتی می‌خوایم ارزیابی کنیم بگیم ما پیشرفت کردیم یا نه، با این شاخص باید پیشرفت کرد. میگن خط درگیری شما کجا بود؟ سر یه سفارت تعطیل کردن، یه سفارت جابجا کردن. الان خط شما این است که رفتید تا مرزهای مدیترانه و کنار گوش اسرائیل و از این طرف رفتید تا باب المندب. درسته؟ که حسن نیکل یا یه جایی میدیدم گفته بود که ایران جز در دوران هخامنشی و دوران ولی فقیه به مدیترانه نرسیده بوده، نفوذش تا اونجا نرفته بوده، که البته اون موقع ما هنوز جبهه مقاومت در یمن رو به این شکل نداشتیم و در باب المندب حضور نداشتیم. الان که الحمدلله جبهه مقاومت تا باب المندب هم نفوذ پیدا کرده. این میشه شاخص ارزیابی. از میکردم شاخص جدید باید ارائه کنیم. ولی اگه بگید ما چند تا صد ساختیم، میگن فلان کشورم بیشتر ساخت. البته خیلی از شاخص هایی که باز ایشون ارائه میکنن کشورهای دیگه نداره. ببین اینجوری باید شاخص گذاری کرد. ولی شاخص هایی که ما رو ببرن تو مقایسه با دیگران، بگن نرخ رشد دیگران از شما بیشتر بوده، این شاخص ارزیابی انقلاب اسلامی نیست. یکی دیگه از شاخصهایی که میدن، مشکل غرب در آغاز انقلاب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود. امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است. این شاخص رو ببینید، هیچ کشور دیگه ای نداره. داره؟ دوم برای این شاخص شما نمیتونید پیدا کنید. فروپاشی شوروی رو مهاتیر محمد میگه من انجام دادم، میتونه ادعا بکنه؟ ولی ما میتونیم ادعا بکنیم. یا آقای بزرگواری که از سادات هستن و جزو مبارزین افغانستان بودن در دوره حضور شوروی در افغانستان، سلطه به اصطلاح هجوم شوروی به افغانستان، بعدم شدن وزیر عرض کنم کشاورزی اونجا و به اصطلاح جانباز هم هستن و ویلچر نشین هستن، از علمای ارزشمندن تو حوزه علمی قم هم درس میخوندن. ایشون نقل میکرد من وزیر کشاورزی افغانستان بودم، وزیر کشاورزی آلمان شرقی آمد اونجا، من بهشون گفتم باید به ما کمک کنید در مکانیزه کردن کشاورزیمون. او گفت چرا؟ گفتم ما حق داریم به شما. ما دیوار برلین رو برداشتیم بدون اینکه خون از دماغ شما بریزه. این یه خنده‌ای کرد و زیر بار نرفت و رفت. من رفتم آلمان، کاری داشتم با او، به اصطلاح مأموریت من ربطی به او نداشت، ولی او فهمید من آمدم آلمان. عرض کنم یه ملاقاتی با من قرار گذاشت، به من گفت من فکر و مطالعه کردم، دیدم حرف شما خیلی درسته. ما میتونیم ادعا کنیم انقلاب اسلامی مرزهای اروپای غربی و شرقی رو برداشت، به فروپاشی کمونیسم منتهی شد، ما اینو میتونیم ادعا کنیم، ولی مهاتیر محمد که نمیتونه ادعا کنه، ترکیه که نمیتونه ادعا کنه، عربستان که نمیتونه ادعا کنه. عنایت میکنید؟ طالبان و القاعده که نمیتونن ادعا کنن، داعش که نمیتونه ادعا کنه. مبارزه کور و خشن که راه غلبه نیست، گرچه ما به یک درگیری همه جانبه مستمر نیاز داریم، ولی نه یک درگیری کور، یک درگیری کاملا معقول و حکیمانه و همه جانبه. عنایت کنید. بنابراین شاخصایی که ما بعد انقلاب اسلامی باش ارزیابی کنیم اینه که از عرض کردم هم مقیاس انقلاب اسلامی تعریف شده، آغاز عصر جدید در جامعه بشری به سمت افقهای نو، شکستن عرض کنم انسداد تاریخی که رنسانس ایجاد کرده بود در جامعه جهانی و ایجاد یک انفتاح و گشایش یک راه جدید پیش روی بشر. خاطرتون از امام در نامه به گورباچوف اونجا تصریح کردن، فرمودن مارکسیسم رو دیگه بعد تو تاریخ، موزه های تاریخ دنبالش بگردید. بعد فرمودن دلیل شکست شما مبارزه بی دلیل با خداست، و فرمودن غرب هم به همین مبتلا خواهد شد، یعنی لیبرال دموکراسی، به دلیل این مبارزه بی جهت. پس بنابراین این یکی دیگه از شاخص ها رو ببینید، باز برای ارزیابی انقلاب اسلامی تو این مقیاس شاخص موفقیت چیه. آن روز گمان امریکا این بود که با چند خود فروخته یا چند هواپیما خواهد توانست بر نظام اسلامی فائق آید. درسته؟ کودتای نوژه، حمله به طبس، خیال میکردن کار تمام میشه. درست؟ امروز برای مقابله خود را محتاج ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب میبینن. وقتی میخواد حمله کنه به منطقه میگه مرکز ایرانه، ولی مستقیم نمیتونم بیام سراغ ایران. درسته؟ بلا مستقیم میام از سراغ ایران، دیگه من دور ایران اول کمربند درست کنم. نصف بیشتر ناتو را آورده، همپیمانان منطقی خودشو همراه کرده، از سازمانان البته اجازه نگرفت اون موقع، زیر پرده روسیه و چین رو هم با خودش هماهنگ کرده، بعد حمله کرده به منطقه برای اینکه جمهوری اسلامی رو خاموش بکنه. سال 2005 نوبت ایرانه که کانون شرارت، و تقریبا 18-19 سال از آغاز حملهش میگذره، امریکا ضعیفتر شده، ما قویتر شدیم. این شاخص پیشرفت ماست. یک کشور دیگه بگه ما این کار، روسیه بگه ما این کار کردیم، روسیه میتونه بگه؟ روسیه که الان به عنوان رقیب تمدنی امریکا به حسابش میارن، امریکا وقتی میخواد رقبای خودشو بگه میگه چین و روسیه. به ایران که اشاره میکنه میگه ایران و کره شمالی یاغی منطقه‌ایان. یعنی این برای اینه که ما رو از سپهر تمدنی بیاره پایین. جنگ روانی، جنگ رسانه‌ای دیگه، دوگانه اسلام و غرب رو میخواد تبدیل کنه. البته نمیتونه ها، ولی میخواد این کارو بکنه. اگه غربگراها بگذارن نمیتونه، اگه غربگراها کمکش کنن که میکنن، حالا نمیدونم، ان شاء الله این نتیجه نمیرسه. ولی عرضم اینه، ببینید این مقیاس ارزیابی انقلاب در مقیاس عرض کنم انقلاب اسلامی است که آن روز گمان آمریکا این بود که با چند خود فروخته یا چند هواپیما خواهد توانست بر نظام اسلامی فائق آید، امروز برای مقابله خود را محتاج ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب می‌بینند، چه در حوزه جنگ نظامی، چه در حوزه حتی جنگ دیپلماتیک. وقتی می‌خواد با ما جنگ دیپلماتیک کنه، سازمان ملل و قدرت‌های جهانی حتی چین و روسیه رو با خودش همراه می‌کنه، آلمان هم میاره پنجه بلاپیک درست می‌کنه. این معناش اقتدار ماست. به تعبیر امامینا کشتی حرکت میدادن، دولت ساقط میکردن. 15-16 سال پای میز مذاکره یه طرف نشستن یه طرف ما، نفس این علامت اقتدار ماست. منتها بستگی داره که چجوری تو این مذاکره عمل کنیم. اگر بتوانیم خوب عمل کنیم، به نظر من غرب یکی از مهمترین سلاح‌های خودش که همون سلاح دیپلماتیک خودش است از دست خواهد داد، یعنی برندگیشو از دست میده سلاحشون، سازمان ملل و ابزارشون از کار میفته. یکی دیگر رو ببینید، باز دوباره جز به شاخص هایی که ایشون میدن برای ارزیابی، امروز راست مدرنیته هم به احتضار خودش نزدیک میشود و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند. سیاست های آمریکا در منطقه شکست خورده و همکاران خائن آنها زمینگیر شدند. اینا شاخص های ارزیابی است. شاخص هایی که حالا تو این مقیاس نیستن، شاخص های به نظر من توسعه‌ای، شاخص های کلانه. ببینید، یعنی شاخص های توسعه‌ای، شاخص پیشرفت ما در مرزهای تمدن رقیبه که ما رفتیم نفوذ جهانیمون رو افزایش دادیم، موازنه قدرت جهانی رو تغییر دادیم. اینا شاخصاش. شاخص های کلان، شاخص های کلان در مقیاس داخلی است. بیان ایشون اول کاری که انقلاب اسلامی کرده در دوره‌ای که هیچ کس ما رو کمک نکرده، درسته من تعبیر ایشون رو عرض بکنم، ببینید، یعنی دورانی که همه چیز علیه ما بوده، هیچ تجربه موفقی هم پیش روی ما نبوده، ما تجربه های گذشته‌ای که داشتیم در مقیاس حد اکثر ملی بوده، مشروطه، ملی شدن نفت و امثال اینا، هیچ کدام در مقیاس یک تحول جهانی و بیدارگری جهانی و آغاز عصر جدید جهانی نبوده، یه روشنگری جهانی نبوده. توی این مقیاس ما تجربه نداشتیم. در این حال انقلاب اسلامی در بیرون دوگانه اسلام و استکبار رو ایجاد کرده که خط مشی سیاست خارجی ماست، و دوم و در داخل در اول قدم ترکیب جمهوریت و اسلامیت رو انجام داده، که این ترکیب به معنی این که آمده گرده برداری کرده نیست، یه شکل جدیدی است. به تعبیر ایشون مردم سالاری دینی است، نه دموکراسی غربی مبتنی بر مبانی خودش هم است، نه مبتنی بر مبانی اندیشه و ایدئولوژیک غرب. خب این یک مقیاس. و اما در مقیاس کلان ببینید، امنیت و تمامیت ارضی رو ضمانت کرده. اینا سرفصلایی که ایشون دارن. امنیت و تمامیت ارضی واقعا همینطوره دیگه، با همه دنیا میجنگیده، نذاشته یه وجب خاک ما رو بگیرن. اینایی که هر وقت دلشون می‌خواسته یه کشور رو سوراخ می‌کردن، یه منطقه‌شون می‌گرفتن، تجزیه می‌کردن. چند بار نقشه تجزیه خاورمیانه رو کشیدن و نقشه‌ش هم پخش کردن. خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ، آسیای غرب رو بنا داشتن که به هم بزنن نقشه‌شو دیگه. تجزیه ایران، تجزیه کشورهای دیگه رو نقشه‌شو منتشر کردن. چندین بار ولی موفق نشدن. ما امنیت و تمامیت ارضی رو حفظ کردیم با فرض اینکه این جنگ بزرگ رو هم پیش می‌بردیم. تو مقیاس جامعه جهانی هیچ پشتیبانی هم نداشتیم، البته جز خدای متعال و اولیاء معصوم. کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرده. این هم هیچ کشور دیگه نداره. بگذاریم از اینکه از وقتی مدل لیبرالیستی از کنم پیش رو قرار گرفته و با او دارن کشور رو با مدل سرمایه‌داری بازسازی میکنن، بعضی جاها عرض کنم با خشونت برخورد کردن برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، که الان هم یه دورانش هست که میبینید نو لیبرال ها چجوری خشن دارن اصلاحات اقتصادی میکنن و زیر چرخ این اصلاحات یه عده‌ای رو له میکنن، دهکای جامعه، ضعیف جامعه رو. از این که بگذریم، اما ما رقیبی نداریم در این که امکانات عادلانه تقسیم شده. هیچ کسش، هیچ کشوری شما نمیتونید بیارید. این شاخصی است که ما بعد انقلاب اسلامی باشه. اگه تو شاخصهای کلان هم میخوایم معرفی کنیم، عدالت در توزیعه، نه اینکه صد زیاد شده، خب فلان کشورم صد زده. عدالت در توزیع منابع قدرت، ثروت، اطلاع، غیر از این است که ما مثلا چقدر قدرت افزایش، قدرتمون چقدر افزایش پیدا کرده، ثروتمون چقدر. دیگران هم میگن ما هم افزایش دادیم امکاناتمون. عدالت در توزیع تو ایران نمونه است. عرض کردم منهای بعضی از آسیب‌هایی که باید حل بشه که ایشون هم روش دست می‌ذارن، میگه که از گام‌های آینده حتماً عدالته. موتور پیشران کشور در ده‌ها عرصه در علم و فناوری و ایجاد زیر ساخت حیاتی و اقتصادی و عمرانی روشن شده و به حرکت در آمده و رشد کرده. اینم مجموعش بی‌بدیله. عیار معنویت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه به گونه چشمگیری افزایش داده. البته این باید بحث بشه که شاخصهای معنویت چیست. واضحه که شاخصهای معنویت در کشور ما رشد کرده و اگر یه جاهایی هم میبینید ما قربانی هایی دادیم، توی جنگ عظیمه دیگه. این هم سسکم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثله. مرحوم میزا جواد انصاری که معروف هستند و همین انصاری همدانی این بزرگوار سال 39 مرحوم شدن، 58 سال قبل. ایشون به شاگردانشون میگفتن اگر شما هرچه ریاضت میکشید همین جایی که هستید بایستید، خیلی آدم های خوبی هستید، چون هجوم دشمن و شیطان سنگینه. سال 49 کجا و الان کجا؟ قدرت شیطانی دشمن و عرصه های فضای مجازی و هزاران کانال ماهواره ای و بقیه چیزایی که میدونید، و برای اینها، اینا هم نیست، اینا با ساده انگاریست ما در اینا خلاصه کنیم هجوم فرهنگی دشمن رو. خب در مقابل این هجوم واقعا کفه معنویت رشد کرده و حالا شاخصهای فراوانی هم ایشون براش میدن. رشد اخلاق و معنویت در نسل جهان، درکشون، بصیرتشون، حالا اینا رو مفصل دیگه بحث کردن ببینید. از کردم اینا باید جدی شاخصهای معنویت معلوم بشه چیست تا ببینید معنویت رشد کرده یا نه. بعضی ها میگن نقص بوده، قطعا این اشتباهه. بله اونورم ما یه ریزشایی داریم، ولی هجوم دشمن خیلی سنگینه. تو این هجوم واقعا مقاومت فوق العاده است. من خودم یادم این جمع کران که میرفتیم شبهای چهارشنبه، خیلی که شلوغ میشد 200 نفر آدم مثلا میآمدن. الان هر هفته حداقل 150,000 نفر، 200,000 نفر، 150,000 نفر میان که اغلبشون هم نسل جوانه، یعنی سالی قریب 20 میلیون. ما چنین چیزی نداشتیم به هیچ وجه. اعتکافهای گسترده نداشتیم، مراسم شبهای احیا به این گستردگی هیچ وقت نبوده. من یادم مراسم اعتکاف حرم قم میرفتیم، حد اکثر به صحن کشیده میشد، دو تا مراسم اعتکاف گرفته میشد همزمان، یکی داخل یکی هم تو صحن و سلام. بزرگترین مراسم شب احیا، عرض میخوام شب احیا بود، اعتکاف هم که هیچی. اعتکاف شد مثلا 15 نفر میامدن مسجد امام. این اعتکاف قم یکی دو شهر کوچک به همین مقیاس. و بقیه امور اینا بعضی شاخص است. من مهمترین شاخص رو این میدونم، همیشه هم هست، یکیش مثلا اربعینه که واقعا معجزه است، خیلی فوق العاده است. 20 میلیون زائر امام رضا است و بشمرید بقیه شو. اگر اینا شاخص نیست، ببینید یادم یکی از این تئوریسین‌های اصلاحات تو دوره اصلاحات گفته بود ما چطور میگیم اصلاحات کردیم تو کشور اصلاحات زیرساختی که در سال گذشته امامزاده ها 3 میلیون زائر داشتن. ظاهرا آمار به دست ایشون دقیق نرسیده بوده، فقط حضرت معصوم سالی 15 میلیون زائر دارن. اینا تعارف نیست. حالا عمق معنویت و عرفان که ایشون رو مدیون حضرت امام میدونن، واقعا هم همینطوره، عمق معنویت و عرفان تا مرز شهادت طلبی و امثال اینها. پس ببینید اینا شاخص هاست. از شاخصهای کلان دیگه مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی و موضوع اجتماعی و خدمات رسانی به اوج رسانید. اینم باز دوباره مفصل بحثش کردم. هیچ کشور دیگه مثل این نیست. بینش سیاسی آحاد مردم کوچک و بزرگ و نگاه آنان به مسائل بین‌المللی را ارتقا داد. به تعبیر بعضی امام سیاست کوچه بازاری کرد. اونی که روشنفکرها به زور می‌فهمیدن، الان روستاییان ما به خوبی می‌فهمن. خب الان این بخش رو تمام میکنم. ایستادگی در برابر مستکبران روز به روز بیشتر شد. یعنی ببینید هم انگیزه مقاومت هم بصیرت. دشمن از هر دری میره، از پنجره هم میاد دوره میشناسنش. خیلی امر مهمی است. این شاخصا رو یک کشور دیگه بگید داره. ترکیه داره. مالزی داره. این ما باید بفهمیم اگر انقلاب ما مقیاسش آغاز یک عصر جدید هست، تصرفاتی که در جامعه جهانی میکنه، در جبهه رقیب نفوذ میکنه و فضای جهانی رو تغییر میده، و تصرفاتی که در مقیاس داخلی و منطقه‌ای میکنه باید متناسب با این هدف تعریف بشه. اینا میشه شاخصش. شاخصش میگه میشه شکلگیری جبهه مقاومت از مدیترانه تا بابالمندب. اونا هم همینا رو میخوان بزنن ها. کوچیکش میکنن، تحقیر میکنن. بنابراین ایست و دوم روحیه مقاومت، بصیرت و مقاومت. مقاومت این شهادت طلبی. امام هم سیاست رو کوچه بازاری کردن. اگه خلاف ادب نباشه که مراد من معلومه چی میخوام، نمیخوام شهادت رو کوچک کنم. شهادت امام کوچه بازاری کردن. یه موقعی واقعا 50 سال قبل اصلا شهید وقتی میگفتی باید میرفتی صدر اسلام. در دسترس نبود. امام باب شهادت رو باز کردن، وقتی هم بیانیه، یعنی قطعنامه رو پذیرفتن، بیانیه پذیرش قطعنامه رو دادن، اونجا به خدای متعال عرضه می‌دارن خدایا این باب شهادت رو بروی ما نبند، ما هنوز در میانه راه. این شهادت طلبی و روحیه استقامت به اضافه اون بصیرت دستاورد انقلاب اسلامی است. بگن حالا کدوم کشور داره؟ میدین دوم نداره. هیچ کشوری، چین داره نداره، روسیه داره نداره. اونا در درون چارچوبه مفاهیم حاکم بر جهان و معادلات حاکم بر جهان برای افزایش سهم خودشون دارن چونه میزنن. میخواد سهم خودش در تولید ناخالص ملی مثلا جامعه جهانی افزایش پیدا کنه. دنبال اینه. اما اینکه بخواد فرهنگ جهان رو تغییر بده، یه عصر جدیدی آغاز بکنه، اصلا توهمش هم نمی‌کنن. نه روسیه متوهم است، نه چین متوهمه. لذا اونا هر چی هم امریکا تلاش کنه جنگ سرد رو احیا کنه و برگردانه دوباره دعوای اسلام و غرب رو به غرب و غرب، این شدنی نیست، چون رقیب اونا ایدئولوژی جدیدی نداره. تنها ایدئولوژی رقیب اسلام، اونم اسلام انقلابیه. اینم عرض بکنم یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی هم تو این 40 سال اینه که مرز اسلام امریکایی و اسلام انقلابی در داخل دنیای اسلام کاملا شفاف شده. یعنی جبهه مقاومت با جبهه کور و خشن داعش، مقاومت حکیمانه ما با درگیری کور و خشن اونها، جبهه مقاومت و توسعه گراها مثل مصر، مثل ترکیه، حتی اخوانیا، مرزشون روشن شده با انقلاب با اسلام ناب. یعنی جبهه مقاومت یه طرفه که بخشش هم جامعه اهل سنتن و اسلام امریکایی هم یک طرف، هم از اسلام سلفی با قرائت خشن و اسلام سازشکار. تعبیر اسلام غلطه ها، قرائت سازشکار از اسلام، و الا اسلام که سازشکار نیست، تعبیر غلطی. من یه جایی اینم بگم به عنوان جمله آخر عرضم، منبر بودم یه موقعی داستان بنی امیه رو میگفتم که اینا بعد از اینکه حضرت سید و شهدا رو به شهادت رسوندن، ارواح نافدا دستشون رو شستن و وایستادن رو به قبله نماز خوندن. گفتم لعنت به این مسلمانی. یه آقای آمد کلان احمدی بود پیش من، گفت آقا دیگه اینجوری حرف نزنی بالا منبرا. گفتم لعنت به این اسلام. گفت نگی لعنت به این اسلام، بگو لعنت به این مسلمانی. دیدم چه حرف حکیمانه ای زد. گفت دیگه اینجوری حرف نزنید. بله. عرض کنم حالا این اگه بوده اشتباه در لفظ، مرز قرائت سازشکارانه از اسلام و قرائت کور و خشن از اسلام با قرائت حکیمانه معقول و ثواب از اسلام، اسلام ناب در داخل دنیای اسلام روشن شده. یک غلبه، یک پیروزی بسیار مهمه. این در آینده آثارش روشن خواهد شد که این قرائت از اسلام موج برخواهد داشت تو دنیای اسلام و رقبا از کنار رفتن. حتی میگم اخوانی ها کنار رفتن دیگه، اخوانی ها دیگه ترکیه مدلشونه دیگه. و اما در بین الملل هم این دستاوردها بوده. حالا مسیر پیش رو هم انشالله یک کمی بحث بکنیم. وقت عزیزان خودم رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. برای سلامتی حضرت صلوات بفرستیم.
چه ابایی وجود داره از این که این بیانیه فتوای جهاد عمومی خونده نمیشه؟
من عرض کردم
بله، شما فرمودید بله، ولی خب رو بیانیه بودنش
جهاد عمومی هست... نه مقاتله ها،
بله جهاد، جهاد عمومی بله،
مقاتله غیر
جهاد. در پی این نکته که
خب جهاد عمومی است نه مقاتله، برای شکستن مرزهای سنتی.
بله. در پی این سوال، این مسئله مشخص میشه که به ذهن میرسه که نکته گروه اولی، قشر اولی که باید عکس العمل نشون بدن، اگه ما یک نگاه دینی و اعتقادی به این بیانیه داشته باشیم، جامعه روحانیت هست، یعنی حوزه علمیه. در صورتی که هیچ تخاطبی توی بیانیه نسبت به حوزه، یعنی حوزه نیست، حتی چند مرتبه ذکر شده از دانشگاه و از مراکز پژوهشی که خب حوزوی ها رو هم شامل میشه.
ببینید من نسبت به اولی که جواب واضحه، به نظر من این بیانیه است که نسل جدید و انقلابی رو حالا دعوت میکنه به یک جهاد عمومی برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در گام دوم و سوم که عرض می‌کنم چی. و اما نسبت به اینکه حوزه رو تقریبا تو این بیانیه هیچ کس و نهادی رو تقریبا مخاطب قرار ندادن، عمدتا مخاطب جوان‌ها هستن، هم از دانشگاه، حوزه در بدنه اجرایی کشور و در بافت عمومی کشور، یعنی که انهو احساس میکنن یک نسل جوان انقلابی فرهیخته دارای هوشیاری و بصیرت و انگیزه کافی وجود داره، اینها باید بیان میدان هم داستان بشن و یک چراغ راهی پیش روشون باشه، بر اساس این چراغ راه حرکت بکنن و گویا امیدوارم هستن که این نسل خسته از کار افتاده، حالا فشل به یک معنا، کم کم جای خودشونو به این نسل انقلابی خواهند داد. و من احساسم اینه، ایشون احساسشون اینه که جبهه رقیب یعنی غربگراها زایشی نداشتن، هیچ ایده و حرف جدیدی برای بشریت در جامعه ایران ندارن و الگوهاشون هم که تو این 40 سال شکست خورده دیگه، همه میدونید این تو این 40 سال کی داره اداره میکنه کشور رو، من بفرمایید. حالا تو آسیب شناسی خواهم عرض کرد، عمده آسیب همینه، دوگانه انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی، چیز دیگه ای نیست. الگوهای لیبرالیستی با انقلاب اسلامی در چالشن، بحران کشور ما ناشی از اینه و الگوهای اونا هم جواب نداده، ولو اینکه حالا این تصمیم سازا و تصمیم گیرایی که بر اساس برداشت غلط، محاسبه غلط، خطای محاسباتی کشور رو دارن به بحران میکشونن، تعمدی هم نداشته باشن، ولی الگوهاشون دیگه جواب نداده، دیگه قیافه اپوزیسیون نمیتونن بگیرن. فضا برای عبور جامعه از این تفکر، از این تفکر نه از آدم ها، اصلا با آدم ها ما کار نداریم، انشاءالله آدم ها قبل ما میرن بهش، انشاءالله همشون مورد شفاعت قرار میگیرن، دست ما هم میگیرن با خودشون برن تو بهش، ما با آدم ها دعوا نداریم، که ما با تفکر بحث داریم. تفکر غربگرا که بحران های کشور رو حالا تو آسیب شناسی باید بحث بکنیم، من مستند به این تفکر میدونم. و پشت صحنه میشینن، قیافه اپوزیسیون میگیرن، خدا و پیغمبر و امام و اهل بیت و مردم و همه رو مقصر میکنن، ولی فقیه و خودشون همیشه اپوزیسیونن الحمدلله. و بعدم وقتی میگه گیر کشور کجاست، میگن علمی اداره نمیشه. خب شما که دارید اداره میکنید، خودتون هم که فیلسوف کل میدونید، بقیه هم که اصلا به حساب نمیارید، شماها دیدید چجوری حرف میزدن یه موقعی، عنایت میکنید. حالا من احساسم اینه که تو این بیانیه مخاطب نسل جدید انقلابی هستن که احساس میکنن آینده کشور در اختیار اینا قرار خواهد گرفت، چون غربگراها حرف جدیدی برای زدن ندارن، نوزایی نداشتند، رویشی نداشتند به خلاف جریان انقلابی و به وسیله اونها کار پیش خواهد رفت. لذا مخاطب در اینجا نهادهای سنتی به هیچ وجه نیستن، چون نسل جوان باید با شکل حکیمانه و معقول آرمان های انقلاب اسلامی جلو ببره و اصلاح ساختاری در نهادهای سنتی بکنه، اما از دولت، دانشگاه و حوزه.
عرض سلام و خسته نباشید. من کوتاه میپرسم، دو تا سوال دارم، یه سوال شخصی تر هست و یک سوال کلی تر. سوال اولم که شخصی تر هست اینه که دریافت میشل فوکو از انقلاب ایران رو چقدر دقیق میدونید؟ ایران، انقلاب ایران رو به مثابه روحی در یک جهان بیروح میبینه، ایشون این دریافت رو
خیلی دنبال اونا نرید، خودش یه تحلیل های دیگه هم داشته و بعدم بعضی تحلیل ها خودش هم صرف نظر کرده.
سال دوم
نه، من نگاه فوکویی رو تمام نمیدونم، من همین تحلیل رو درست میدونم، اون با یه آسیب های مواجهه، چرا اون نگاه رو، این نگاه رو که رهبری بزرگوار انقلاب اسلامی تبدیلش کردن به بیانیه به منزل مانیفست انقلاب اسلامی، این رو باید مبنا قرار بدیم. اونا هم یه حرفایی دارن، اونایی که از اون مسیر رفتن میدونید برگشتن دوباره خودشون دیگه، دوباره گفتن نشد، من اسم نمیبرم.
آخه این مبانی رو وقتی میخوایم با زبان و ادبیات فلسفی بیان کنیم،
اتفاقا
ادبیات پست مدرن ها نزدیکترین ادبیات هست.
ببینید ادبیات پست مدرن ها ما رو میندازه تو از چاله در میاره، میندازه تو چاه، حاصلش میشه تفکر بعضی بزرگواران که با قوت آمدن ولی آخرش هم میگن ما غرب رو قبول نداریم ولی راهی جز توسعه نیست.
سوال دومم اینه که
اصلا تفکر پست مدرن ها راه حل انقلاب اسلامی نیست. پست مدرنیسم شما رو متوقف میکنه، راه حل اثباتی بهتون نمیده. تو این بیانیه پر راه حل اثباتی، فقط نفی میکنه. از نفی که چیزی در نمیاد.
ادبیات فلسفیش رو چه کار کنیم
استاد؟ باید ایجاد این که من عرض میکردم بعد بر اساس این بیانیه نظریه پردازی بشه، غیر از گفتمان سازی، مقصودم همین بود. یه جایی نظریه پردازی فلسفی میخواد. عرض کردم خود این متن قوتی که داره هم حامل یک نظریه فلسفی تاریخی روشنه و هم حامل یک نظریه اجتماعی روشن که بحث جامعه انقلابی رو که مطرح میکنن در واقع نظریه اجتماعی است. یه نظریه اجتماعی کاملا روشنه که بین عموم جامعه و تحرک انقلابی جامعه و نظم اجتماعی و ساختار اجتماعی جمع میکنن. یه نظریه اجتماعی پیشروز. این نظریه خود ای واجد نظریه هاییست. علاوه بر این ما حول این سند باید نظریه های تولید نظریه بکنیم، بعد تولید را راهبرد سازی بکنیم.
سوال دوم هم این که راجع به معنویت با آمار کم خیلی نمیشه سنجید. من سوالم هست واقعا، نه اینکه نتیجه گیری خودم کرده باشم، مدام به این فکر میکنم که مثلا صدر اسلام یا قبل از انقلاب غربگرایی در ایران خیلی سطحی تر از امروز بود. یعنی امروز به همون میزان که حالا، البته باز اینم میگم برام سوال هست، خواهش میکنم یه جور روشن کنید که ما چطوری میتونیم بگیم معنویت و دینداری مردم امروز ایران نسبت به اون موقع بیشتر شده. اگر سفر زیارتی بیشتر شده، خب به همون تناسب سفر ترکیه و اونا هم بیشتر شده، غرب هم بیشتر شده. میخوام بگم این رو من درست نمیتونم متوجه بشم،
یعنی
چطوری
باید مقایسه کنیم نسبت
دینداری امروز و اون روز.
بله ببینید، هم درک از غرب گسترش پیدا کرده و عمق پیدا کرده و هم درک از معنویت و اسلام، ولی در مجموع شاخصهایی که وجود داره، عرض کردم شاخصها رو باید تعریف کنید، با کدام شاخص بحث میکنید. به خصوص اگر ضریب مقاومت رو بهش اضافه کنید که فشار دشمن چقدر افزایش پیدا کرده. مثلا در زمان اواخر پهلوی ما یک تلویزیون سیاه‌سفید یک کاناله داشتیم که روز 4-5 ساعت کار میکرده. الان ببینید هزارها کانال ماهواره، بدتر از او فضای شبکه‌های مجازی و قلمرو مجازی که حالا گاهی آقا ازش تعبیر میکنن به قتلگاه، گاهی هم یه فرصت، گاهی هم. ولی در مجموع یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس. عنایت میفرمایید از کنم ولا تهنوا فی ابتغاء القوم فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله مالا یرجون. ما ضربه خوردیم، اونا هم خوردن، ضربه خوردن که کل جهان رو به حرکت در آوردن بر علیه ما. اگه میخواد ببینید چقدر ضربه خوردن، ببینید چقدر واکنش نشون میدن. شما بغض از سر و روی اینا میبینید میباره، از خود غربیا و غربگراها. اصلا میخواد خودش رو کنترل کنه نمیتونه. دیدید که به تعبیر قرآن من لحن القول، از لحن قولشون پیداست که چی در دلشون میگذره. از فلتات کلامشون دلشون آشکار میشه. نه اونا کینه جدی دارن، ضربه خوردن. البته تو جنگ دیگه یکی بزنی یکی هم میخوره. شما توقع دارید که اونا بزنن و نخورن، عذر میخوام بخورن و نزنن، اینطوری نیست، میخورن میزنن. منتها اگه شما مقاومت کنید یکی شما مقابل 10 تا اوناست و همینم شده. ما به حسب عادی 1/10 اونا هم نیرو نداشتیم و الان هم نداریم. پیشرفت ما بیشتر از اونا بوده با اینکه نیرومون کمتر بوده. حتما شاخص داره. من مهمترین شاخص دینداری رو چی میدونم؟ شما بگید آقا اگه کسی ولایت حضرت امیر رو نداشت، شب تا صبح نماز شب میخون، تو جبهه معاویه، تو صفه، تو صفه معاویه است، از نصف شب پا میشه تا اذان صبح و طلوع آفتاب بیداره، گریه میکنه، اشک میریزه، بعدم شمشیر دست میگیره میاد تو میدان. اون یکی هم نه، طرفدار حضرت امیره، تو رکاب حضرت امیره، یه موقع هم نماز صبحش ممکنه قضا بشه. کدوم بهتره؟ کدوم دیندارترم به نظر شما؟ ابو موسی اشعری که نشسته بود تلاوت قرآن میکرد و ختم قرآن میکرد، که ختم قرآن خیلی چیز خوبیه، فرمود یه ختم قرآن کنید نبوت بین روحتون دو پهلوی شما مندرج میشه. پیغمبر نیستید ولی نبوت مندرج میشه. من با ختم قرآن مخالف نیستم، ولی ختم قرآنی که امیرالمومنین رها کنی بشینی برای خودت تقدس درست کنی، بعد تکمیتو به تو بدن، بری حضرتو عزل کنی و معاویه رو نصب بکنه، این به درد نمیخوره. کدوم بهتره؟ من میگم ملت ایران 40 ساله در مقابل هجوم همه جانبه غرب و شرق که ده ها برابر هجوم غرب بر علیه شوروی و جبهه بلوک شرق سابق در 40 سال جنگ سرده، مقاومت کردن، پرچم و بالا نگه داشتن. دینداری یعنی شاخص اصلی دینداری اینه. بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم احمد.
سوال بنده اینه که شما فرمودین که انقلاب اسلامی بدیل رنسانسه، رنسانس تمامیت خواه در مادیگرایی خودش و یک سره با سکولاریسیان پیش میره و دین رو کنار میزنه. اگر انقلاب اسلامی بدیل رنسانسه، آیا انقلاب اسلامی هم در تجمیع دین و دنیا و مدلی که داره معرفی میکنه در معرفی دنیاگرایی خودش یا مواجههی که بعد با دنیا داشته باشه در کنار دین، آیا انقلاب اسلامی هم تمامیت خواهه؟ یعنی یک سره مادیگرایی که غرب معرفی میکنه رو کنار میذاره. این سوالو به این دلیل میپرسم که شما غربو برای ما یک سره تاریک، کفر و اینطوری معرفی کردید و خب در مقیاس یعنی اندیشه غرب رو، و ما با این موافقیم، یعنی ما میبینیم نشانه های این تاریکی و سیاهی و انحطاط در این تفکر و اندیشه رو. در کنار اون شما فرمودین که ساینس و تکنولوژی و علم غربی، علم معنی ساینس از ایدئولوژی بیگانه نیست، جدا نیست و حتما ایدئولوژیکه. اما ما در بیانیه حضرت آقا میبینیم که به تکنولوژی افتخار میکنن، ستایش میکنن، به تفکیک نام میبرن پیشرفت‌های ما رو، ملاقات‌های مکرر دارن. ما ملاقات اخیر اساتید علوم شناختی رو دیدیم با حضرت آقا. اگر ما قراره که با تکنولوژی مواجهه داشته باشیم و اون رو ستایش بکنیم اینطور که حضرت آقا در میفرمایند و در اون مسیر پیش بریم، حتما با ایدئولوژی اونها در یک سطح دیگه روبرو هستیم و بعد با اون مواجه بشیم. با توجه به قرائتی که شما ارائه دادین، من میخوام بدونم که آیا انقلاب اسلامی رو تمامیت خواه میدونید به این معنی که ما بعد یک سر اون تکنولوژی و اندیشه رو با توجه به اینکه فرمودین انقدر تاریک و سیاه کنار بذاریم، یا اگر قرار تعامل و گفتگویی داشته باشیم قرائتتون چی از این تعامل و گفتگو، چطوری قراره با هم حرف بزنیم؟ چون اونطوری که شما فرمودین قراره که سقوط کنه و چیزی ازش باقی نمیمونه، یک سر هم قراره از بین بره. آیا اون چیزی، اون بدیل، آیا اون این که ما بدیل رنسانس هستیم به این معنیه که ما تمامیت خواه هستیم و یک سر قراره چیز جدیدی ارائه بدیم، و اینو چطوری با اون فرمایش حضرت آقا جمع میکنید که ما قراره توی تکنولوژی و تو ساحت بالاتر از اون در ساحت نظری و ایدئولوژی دوباره با اونها مواجه بشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی استفاده کردیم، سوال بسیار خوب بود و به زنگاه بحثم هست. ببینید، ما تمن تعمیر تمامیت خواهی رو در مورد مسیر انبیا اصلا درست نمیدونم. تو تمامیت خواهی یه نوع درش استیلا طلبی و قدرت طلبی است و این مال نظام استکباری است و اصلا اون مفهوم تو دست تو نظریه اجتماعی ما قابل تصویر نیست. یعنی اگر شما انسان رو انسان بازار تعریف کنید که دنبال منافع شخصی خودشه تماماً، آمده توی بازار رقابت میخواد منافع خودش رو تأمین کنه، هر کسی هم دنبال منافع خودش به یه نقطه تعادل میرسن، انسان منفعت طلب، یا نه یه انسانی که عبد و این عبودیتش موجب میشود که نسبت به دیگران فداکاری و محبت و ایثار پیدا کنه، امامتش امامت شفاعته تا جایی که به بذل مهجته فی لیستن قد عبادک من الجهاله، عاشورا به پا میکنه که دست ما رو بگیره، دست بشریت رو بگیره، انسانیت رو نجات بده. اصلا این نظریه تمامیت خواهی اونجا معنی نداره. امیرالمومنین فرمود شما منو برای خودتون میخواید، من شما رو نه برای خودتون میخوام نه برای خودم، من شما رو خدا میخوام. من حضرت داره فداکاری میکنه. اصلا امام ما اینه، امام انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین گرایش به حضرت حق دارن، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. در حالی که یه دستش به دست خداست، یه دستش هم به دست مردمه. در نظریه اجتماعی مادی قدرت از پایین به بالا تولید میشه و اون ولات جامعه این قدرت اجتماعی رو میمکن به سمت خودشون، جذب میکنن، میشه 1%, 99%، هم در قدرت، هم در سلطه، هم در اطلاع، هم در سیاست، هم در فرهنگ، هم در اقتصاد. ولی در نظریه اجتماعی این طرف این نیست. نظریه شفاعت از عالم بالا میگیره به پایین عطا میکنه، میشه نظریه از کنم اجتماعی، حالا یه بخشی از نظریه اجتماعی. پس در اینجا اگر یک حاکمیتی بخواد جهان رو یک پارچه بکنه، به دنبال تمامیت خواهی نیست که بگیم میخواد خودش سیطره پیدا کنه، اصلا اینجوری نیست. میخواد موانع و اثر راه بشر کنار بزنه. دعواش هم با مستکبرین عالم، نه با مردم. با مردم کاری نداره که. انبیا با مستکبرین دعوا میکردن، نه با بدنه و توده عمومی مردم. یه جایی توده عمومی مردم جذب اونا میشدن و دست بر نمیداشتن، خب درگیرید به دامنش هم کشیده میشد. و الا عرض کنم عزیزان علیه معانتم حریصان علیکم بالمؤمنین رعوفان رحیم، پیداست اون اولیش مال مؤمنین نیست. حضرت عزیزان علیه رنج همه بشریت برش سخته. حریصان علیکم، حریص است بر این که همه رو از دست شیطان در بیاره بهشتی کنه، یه نفر ببره تو بهش خوشحال میشه. ببینید پس این نیست که تمامیت خواهی میکنه میخواد همه نفوس بیان بعد از اونها ارتضا کنه، اصلا اینجوری نیست. فمود لا تزیدانی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقوا منی وحشه، همه مردم دور من جمعشن چیزی به من اضافه نمیشه، پراکندشن چیزی کم نمیشه. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرا. امام هادی تو زیارت قدیریه فرمان اعتصمت بالله فعززته، کسی که با عصمت به خدا به عزت رسیده دیگه آمد و شد مردم میخواد چیکار، کسی که دستش تو دست خدا نیست این موج براش بحران ایجاد میکنه. پس اصلا تمامیت خواهی مطرح نیست. ولی تردید نکنید که وقتی رقیب شما دنبال ایجاد دهکده جهانی است، شما اگه نخواهید تمام جهان از دستش بگیرید و تمام جهان از دست شما خواهد گرفت. خدا رحمت کنه استاد ما، اواخر جنگ بهشون گفتن آقا یه کلاسای مال فرماندهان ارتش هست، شما بیا تدریس کنی. ایشون گفت من اونجا نمیام، کار من نیست، من اینجا بحث میگم کتاب بشه. یه جلساتی گفتن کتاب شد، عنوان کتاب این سال 67 چاپ شده، حکومت جهانی محور محو یا گسترش انقلاب اسلامی. اگر ما بریم به سمت حاکمیت جهانی گسترش پیدا میکنه و الا ما محو میشیم، اونا حکومت جهانی شو گسترش میدن. پس بنابراین تو یه قدم حضرت میفهمن لکم دینکم ولی دین، شما بتتون رو میپرستید، ماده پرستید، من خدا پرستم، نمیشه با هم دیگه مشارکت کنیم. اینا سر منم کلا نمیره من بیام یه روز بت بپرستم، اگه من بپرستم من مشرک شدم. شما که با خدا پرستی موحد نمیشید که، شما یه روز بیاد مسجد فقط من یه روز بیام بتخانه من مشرک میشم. منم که این کارو نیستم که. لا عبد ما تعبد، هر چی هم رنگ خداتون عوض کنید، ولا انا عبد ما عبدتم، رنگاشو عوض کنید، خدای گذشته، خدای آینده، بت جدید، بت قدیم، به وسعت یک تمدن من نمیپرستمش. لکم دینکم ولی دین. یه جاست، ولی یه جا دیگه این قاتلوهم حتی لا یکون فتنه، حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اینم هست دیگه. پس تمامیت خواهی نیست، اما مبارزه همه جانبه تا غلبه بر کفر هست، تا کنار زدن ائمه کفر، قاتل و ائمه الکفر، بله هست. پس ما صلح طلب نیستیم. چرا؟ من این همیشه عرض کردم، ما دنبال صلح پایداریم، صلح، نه صلح توهمی. تا تعدد اله هست جنگ هست. ما هم نجنگیم، با هم خود بت پرستا با هم میجنگن مثل جنگ اول و دوم جهانی، ما توش دخیل نبودیم. خودشون با هم جنگیدن، 10 میلیون آدم رو کشتن، امکانات جهانی رو نابود کردن، امنیت جهان رو به خطر انداختن، یک رعب بر جهان حاکم کردن، حاکمیت رعب دیگه بعد جنگ جهانی اول، بعد از سلاح اتمی که به کار رفتن حاکمیت رعب، کجا امنیته؟ ببینید ما هم نکنیم اونا میجنگن. صلح پایدار صلحی است که یک اله تو عالم باشه. خدا رحمت کنه امام بزرگوار میفرمود اگر همه انبیا با هم توی خونه هم جمعشن با هم نزاع نمیکنن، چون ما به نزاع ندارن. بعد از اینکه توحید حاکم شد، بله اون وقتی قهرن نزاعی نیست، نمیتونه نزاع باشه، چون محور تنازع اله دیگه، آدم برای الهش میجنگه. بنابراین ما دنبال صلحیم، اما صلح پایدار. صلح پایدارم بله گفتگو درش هست، اتمام حجت درش هست. حضرت هیچ جنگی رو شروع نکردن. روز عاشورا هم هر چی گفتن آقا دیگه صف بندی قطعی شده، شما حضرت ما شروع نمی‌کنیم. دو تا خطبه اول صبح خوندن، ببینید چقدر حضرت روشنگری که اصلا حاضر نیستن یکی نفهمیده بره جهنم. ولی وقتی هم روشنگری شد همه ایمان نمیارن که وامیستن جلو سید و شهد هم وایستدن، حجت تمام نبود. وقتی ایستادن هم شوخی نمیشه کنی، تا آخر خط باید بیستی. به این معنا اسلام دنبال حاکمیت بر جهان، بله، چون اگه دنبال حاکمیت بر جهان نباشه اونا حسبش میکنن، اونا دنبال دهکده واحد جهانی به خصوص تو عصر ارتباطاتو دارن، اصلا معنای حاکمیت در جهان عوض میکنن تا دهه آینده. شیوه حاکمیت هم دارن از شیوه دوران عرض کنم مدرنیته به پسا مدرن و پسا پسا مدرن واردش میکنن. یعنی این معاهدات جهانی که دارن بین المللی میکنن مثل FATF، برای اینه که شیوه حکمرانی رو میخوان عوض کنن، جایگزین برای سازمان ملل دارن درست میکنن. بنابراین ببینید اونا دنبال اینن، ما هم دنبالش هستیم، ولی این اصلا به معنی تمامیت خواهی که اونا میگن نیست. یک، و اما ما مواجهه با غرب داریم. منم اگه باشم حتما این فرمایشات رهبری بزرگوار انقلابشون رو تایید میکنم. حتما ما اگر بخوایم تمدن غرب رو برش چیره بشیم، باید استحالش کنیم، تو فرآیند استحال بعد قله هاشو فتح کنیم. حتما باید قله هاشو فتح کرد، ولی نمیتونی کنترلش کنید. عنایت میکنید؟ بنابراین این روی کرد که فتح قله های علم مدرن و عبور از اوز میان، ما نمیخوایم همیشه شاگرد بشیم، ما میخوایم خودمون تولید کنیم. این غیر از اینه که بگید علم جهانیه، هم اونا تولید کنن ما هم دنبالشون حرکت میکنیم، این نیست. میگن ما میخوایم علم تولید کنیم، قله های اونا رو میگیریم، بعد اونو استحاله میکنیم تو مسیر خودمون. مسیر ما نه غرب پذیری است مثل مدرنیزاسیون اصلاح قرائت دینی، غرب رو قبول کنیم، دینداری مردم رو عوض کنیم. نه غرب گزینی است مثل مدل ژاپن اسلامی، ژاپن اسلامی نمیشود، اسلام هم ژاپنی نمیشود. این شوخی میکنن، یا اسلامو نمیشناسن یا ژاپن یا هر دو رو. مبارزه کوره مثل طالبان و اینا هم نیست، نه مبارزه کورم بی‌معناست، طالبان و القاعده و داعش و تهجر نیست. حالا تعبیرشونه میگن ما با پدیده‌های نو عرض کنم روبرو میشیم، ولی از ارزش‌های خودمون هم دست بر نمی‌داریم. یعنی چی؟ یعنی ارزش‌های خودمون رو حاکم میکنیم. یه جای پدیده نو استحاله شد به نفع ما، شد نشد کنارش میزنیم. معنیش همینه دیگه، شما تحلیل نظری بکنید این رو. پس این رویکرد نیست، رویکرد غرب گریزی رو توی گوشم بشینیم نیست، نه غرب ستیزی کوره، نه غرب گریزی کوره بریم یه گوشه خلوت گزینیم، نه غرب پذیری، نه غرب گزینی کوره مثل ژاپن اسلامی و نمیدونم اینا، مثل مدل مالزی و مدل ترکیه و اینا نیست. استحاله تمدن غربه، کما اینکه غرب میخواد بارو استحاله کنه. هر تمدنی اگر رقیب تمدنی داره به کمتر از استحاله او قانع نیست. الان غرب میخواد ما رو در جهاز آزم فرنگی خودش مستحیل کنه، تلقیمون رو از خدا و دین و دینداری یه جوری بکنه که با مدرنیته بسازه. ما باید دنیا پرستی و اندیشه دنیا پرستی رو استحاله کنیم تو مفاهیم دینی خودمون. ما طالب استحاله ایم. این استحاله تا از ایدئولوژی تا فلسفه ها تا دانش تا تکنولوژی پیش میره، همه شو باید استحاله کنیم. همه چیز غرب بد است به یه معنا نه، همه آدمایی که تو غربن بدن نه، اصلا اینجوری نیست. تو کاخ فرعون سه تا اسوه دارید، حضرت موسی کلیم، آسی همسر فرعون و مؤمن آل فرعون. اینطور نیست که ما جنگ با آدما نداریم، جریان تمدن غرب. واسه ببینید با صدای بلندم خودشون میگن ما سرمون رو برف کردیم، اونا دارن با صدای بلند میگن، میگن تمدن ما ایدئولوژیکه، علممون ایدئولوژیکه، تکنولوژیمون ایدئولوژیکه، خودشون دارن میگن. بله غربگرا حاضر نیستن بپذیرن، من هم باشم تو عمل همین نسخه رو میدم. حتما میگم که ما باید قله های دانش غرب رو فتح کنیم، حتما باید نباید بی خبر باشیم از اون چه در جهان میگذرد، اونو بگیریم تسخیرش کنیم دیگه، تسخیر کنیم، استحاله کنیم. قبل از استحاله، تسخیرم نمیشه استحاله کرد. شما تا مسلط نشید اصلا نمیتونید کاری باش بکنید، مسلط میشید استحالش میکنید، ترمیمش میکنید، تغییرش میدید، اصلاحش میکنید، استحالش میکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت حضرت و محبت حضرت نورانی بفرماید. انشاءالله به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها همه ما رو دستگیری کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در تبیین انقلاب اسلامی عرض کردم با نگاه به بیانیه گام دوم مطالبی رو عرض کردین. بازم اشاره میکنم من اون چه عرض میکنم نمیخوام مستند کنم به شکل کامل فعلا به بیانیه، چون نیاز به تأمل و عرض کنم مطالعه بیشتر داره و یه جاهایی هم در واقع نظریه پردازی است حول بیانات ایشون. فرض کن ما عرض کنم اگه ما دوران روشنگری رو میگیم دوران ظلمان ظلمات روشنگری، این یه نظریه پردازی است، ممکن نظریه‌اش رو شما قبول نکنید، ولی اصل حرف از ایشون هست که ما عصر جدیدی رو آغاز کردیم به نظر من در مقابل عصر روشنگری و مقیاس انقلاب اسلامی رو در مقیاس رنسانسشون تحلیل کردن، حتی نه انقلاب کبیر فرانسه و اکتبر روسیه و انقلاب هند، اینا نیست، مقیاسش فراتر از این است. خب حالا دو مسئله رو من عرض کردم، یعنی تا به حال سه نکته رو عرض کردیم. یک نکته یک تأملاتی قبل از ورود به بیانیه است که این بیانیه باید فهم بشه، گفتمان سازی بشه، حولش نظریه پردازی بشه و سپس راهبرد نگاری بشه، اسناد راهبردی با او هماهنگ بشه و تدابیر اجراییش فراهم بشه. این نکته یه بعضی نکات دیگه هم عرض کردیم. مقیاس این بیانیه رو عرض کردم کجاست. و دوم عرض کردیم در این بیانیه اگه ما سه فصل قائل بشیم، اول مقیاس انقلاب اسلامی رو ایشون بیان کردن که با این مقیاس گذشته و آینده انقلاب رو ارزیابی کنیم. مقیاس ایشون در انقلاب اسلامی این است که انقلاب اسلامی عرض کردیم در یک کلمه عصر جدیدی رو آغاز کرده در جامعه جهانی. این یک. و شعارهایی رو مطرح کرده که شعارهای فطری و ماندگارند. این بخش دوم بود که اشاره کردیم. بخش سوم تحلیل گذشته انقلاب اسلامی بر اساس همین مقیاس و عرض کردم ارائه شاخصهای جدید برای ارزیابی انقلاب اسلامی. هیچ کدوم از این شاخصهایی که ایشون میدن تقریبا شاخصهای متداول نیست. شاخصهای توسعه ایش که کاملا پیداست، اما شاخصهای کلانش هم تقریبا شاخصهای ممتازی است که خود ایشون بهش توجه کردن و با یک ادبیات فاخری این شاخصها رو تطبیق کردن و موفقیت انقلاب اسلامی رو بیان کردن. اینم مرحله دوم بود که عرض کردم تحلیل ایشون پیشرفت انقلاب اسلامی است و عرض کنم افتخار گذشته انقلاب اسلامی است با بیان شاخصهایی و ارزیابی انقلاب اسلامی بر اساس اون شاخصها که اشاره شد. مرحله سوم در این بیانیه بحث آینده و پیش رو و چله دوم هست. قبلش یه آسیب شناسی هم هست. این آسیب شناسی که فرمودن باز یه شاخصی برای آسیب شناسی دادن که به نظر من این شاخص ها خیلی قیمتیه. یکیشو به راحتی نمیشه تولید کنی. یه شاخصی دادن برای آسیب شناسی که بسیار شاخص مهمی است. که ما وقتی انقلاب رو میخواییم آسیب شناسی کنیم عرض کردم دوچار جنگ روانی دشمن نشیم، دوچار خطای محاسباتی نشیم، دشمن ما رو به خطای محاسباتی و جنگ روانی خودش مبتلا نکنه غلط آسیب شناسی کنیم. شاخصی که ایشون برای آسیب شناسی انقلاب اسلامی عرضه میکنن اینه: انقلاب اسلامی همچون پدیده ای زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است. یه پدیده زنده اینطوری است دیگه، دائما خودش رو داره اصلاح میکنه. یه مؤمن همینجوره. اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. یعنی در اصول خودش تجدید نظر نمیکنه ولی اشکالای خودش رو میپذیره. به نقدها حساسیت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل میشماند. اما به هیچ بهانه ای از ارزشهایش که به حمد الله با ایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمیگیرد. یعنی توبه نمیکنه. انتقاد پذیری توبه کردن از انقلاب نیست. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود. حالا این رو بعد عرض میکنم، حالا فعلا میخونمش. و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع میکند که از کلمه نظریه اجتماعی مطوی در این بیانیه است. بیانیه صاحب واجده نظریه اجتماعی است، تو این دو خط بیان شد. پس ببینید در آسیب شناسی ما باید توجه داشته باشیم که وقتی میخوایم آسیب شناسی بکنیم به معنی تجدید نظر طلبی و انفعال در مقابل دشمن نیست. همین جای نکته رو من عرض بکنم. ما در آسیب شناسی دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. یک رویکرد، رویکرد نقد انقلاب اسلامی از منظر ادبیات غربه. این رویکرد انفعالی است. ما اصلا در چالش با اونا هستیم. بنا نداریم شاخصهای اونا رو به عنوان شاخصهای رسمی بشناسیم تا بعد بگیم آقا ما با شاخصهای شما مطابق هستیم یا مطابقت نمی‌کنیم اصلا. من گاهی وقتی مجموعه شاخصهای پیشرفت غرب رو تطبیق می‌کنن، میگم بر اساس این شاخصها پیشرفت کردیم، احساس خطر می‌کنن. بله، یه موقع شما یه منظومه شاخصهای خودتون رو دارید، بعضی عناصرش هم عناصر مشترک، این خیلی خطرناک نیست. ولی وقتی تمام مؤلفه‌هایی که شما برای ارزیابی ارائه می‌کنید همونا هستن و بعد میگید تو این زمینه‌ها ما پیشرفت داشتیم، این یک زنگ خطره. این معنیش اینه ما استحاله داریم میشیم در رقیب خودمون. بنابراین ببینید، با وقتی انقلاب اسلامی رو نقد می‌کنیم، یه موقع از منظر غربی‌ها نقد می‌کنیم. این نوع نقد به انفعال انقلاب اسلامی کشیده میشه و ما به شدت باید ازش پرهیز کنیم. این موجب تحریف انقلاب اسلامی میشه که ما بیایم ارزیابی کنیم با شاخصهای جهانی و بگیم بر اساس این شاخصها انقلاب ما اینجا اشتباه کرده. اشتباه ما با ادبیات غرب نباید خودمون رو نقد کنیم. ولی از این که نقد پذیر هم باشیم نباید ابا داشته باشیم. باید نظریه پردازی کنیم در آسیب شناسی، بر مبنای خودمون آسیب شناسی کنیم. نظر به نظر میاد ما در آسیب شناسی هم نیاز به نظریه پردازی و باز تولید نظریه، تولید شاخص و امثال اینا داریم. و حالا به یه معنای بخوایم نظریه پردازی کنیم، یه نظریه خیلی خوبی که باید دنبال بشه اینه که آسیب‌های انقلاب اسلامی ناشی از چالش دوگانه فرهنگ انقلاب و فرهنگ لیبرال دموکراسی است. فرهنگ لیبرال دموکراسی در کشور ما حضور داره، در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها نفوذ داره، در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد و ادبیات انقلاب اسلامی و فرهنگ انقلابی و فرهنگ اسلام حضور داره. این دوتا چالش پیدا میکنن، بحران ها ناشی از این چالش. غربگراها میخوان تو این چالشی که پیدا میشه، عرض کنم، آسیب ها رو گردن انقلاب و فرهنگ انقلاب و ادبیات اسلام بیندازن، اونو به نفع فرهنگ مدرن تحلیل استحالش بکنن. این روی کرده غربی هاست. از این طرفه که ما بخوایم تحلیل بکنیم، قاعدتا آسیب ها رو عمدش و ناشی از الگوی های برآمده از عرض کنم الگوهای غرب، مدل های غربی میدونیم. اینم یه نوع آسیب شناسی است. البته از کنم باز یه نوع نظریه پردازی است تا حول بیانات خودشون. خودشون هم در آسیب شناسی باز دوباره به نظر من تو مقیاس انقلاب اسلامی هم باید آسیب شناسی کنیم و در مناسبات داخلی که باید پیشرفت میکرده کشور، در مناسبات جهانی که باید پیشرفت میکرده، مناسبات بین المللی، باید ببینیم که آسیب‌هاش کجا بوده، متناسب عرض کردن با ظرفیت انقلاب اسلامی. اول بحث مقیاسه. تو مقیاس انقلاب اسلامی باید آسیب شناسی اتفاق بیفته. ایشون آسیب شناسی کردن، آسیب‌های متعددی هم ذکر کردن که باز عرض کردم اگه خوب دقت کنید این آسیب شناسی با ادبیات لیبرالیستی نیست، که همون انفعاله، همون تجدید نظر طلبی است که بیان بگیم همه چی مقصر درش اسلامه. در آسیب شناسیشون نه انفعال در مقابل جنگ روانی هست، نه انفعال در مقابل ادبیات مدرن و غرب هست، و نه خطای محاسباتی. عرض کردم این جمله رو خوندم، باز یک بار دیگه میخونم. ببینید این هم باز جزء اصول اساسی است که ایشون برای آسیب شناسی دارن ارائه میکنن. آسیب شناسی نباید منفعل از جنگ روانی دشمن باشه. اونا آمدن جنگ روانی رو انداختن، ما هم بپذیریم بگیم بله خطا کردیم، قناعت میکنیم، و نه ناشی از خطای محاسباتی. باز ببینید این همون خطای محاسباتیه. آسیب شناسی مبتنی بر خطای محاسباتی یعنی اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه بر پنجه گرگ است، خطای نبخشودنی است. ببینید این آسیب شناسیه. آقا ما از اقتصاد همیشه هزینه سیاست کردیم، بیاد یه بار از سیاست هزینه اقتصاد بکنیم. این حرفایی که میزنن آسیب شناسیه دیگه. اون تو آسیب شناسی انفعالی است. آسیب شناسی همراه با خطای محاسباتی است. پس بنابراین در آسیب شناسی نباید مبتلا به این بشیم. بگیم آقا نظریه سازش و پیشرفت رو بدیم، نه راه حل. اگر شما تو آسیب شناسیتون گفتید که مانع پیشرفت انقلابیگری است، پس مسیر پیشرفت هم از سازشگری میگذره. بعد در واقع آسیب شناسیتون همراه با انفعاله. اینو فهمید، عدول از ارزش هاست، توبه کردن از انقلابه. ولی اگر نه درست آسیب شناسی کردید، که آسیب شناسی ناشی از که آسیب انقلاب ما ناشی از مقاومت نیست. دیدید آقا مکرر فرمودن هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازشه، اونا هم که سازش کردن به جایی نرسیدن. پس آسیب یه جای دیگری، زود آسیب شناسی کنیم آقا بی خود مقاومت میکنید. این نظریه خلع سلاح عمومی که داده شد ناشی از یه خطای محاسباتی در آسیب شناسی بود. این نظریه نمیگم اون کسی که داد خائن بود، ان شاءالله جزء خوبان به ما مربوطی نیست اون جهات، ولی نظریه خائنانه بود که نظریه خلع سلاح عمومی و اینکه امنیت ما رو امریکا تأمین کنه و ما به جای اقتصاد مقاومتی اقتصاد علمی بسازیم مدل ژاپن و آلمان، این نظریه خلع سلاح عمومی ناشی از یک نوع خطای در محاسبه است، ناشی از انفعال در محاسبه است. خیلی نظریه خطرناکیه دیگه، نظریه خلع سلاح عمومی که مثل ژاپن ما همه چی رو تسلیم کنیم به جای مقاومت، عرض کنم امنیت خودمون رو بدیم دست دیگران تأمین بکنن، اون وقت بعد بیام اقتصاد علمی درست کنیم، رقابت کنیم تو اقتصاد علمی با جهان. این ناشی از خطای محاسباتی است، آسیب شناسی غلطه. بنابراین تو آسیب شناسی نباید دچار خطا بشیم. ایشون تو آسیب شناسی هم، حالا ببینید متن رو، من دیگه سریع عبور میکنم چون فرصت کمه. آسیب شناسی در حوزه گفتمان، در حوزه اقتصاد، در حوزه سبک زندگی، در حوزه رسانه، اینا آسیب شناسی دارن که یکی از مهمترینش هم آسیب شناسی در حوزه رسانه است که اون روش دقت کنید. ایشون در واقع تأکید میکنن که ما باید عرض کنم بتوانیم حالا تهاجم نسبت به جریان رسانه‌ای غرب داشته باشیم، مرزهای رسانه‌ای خودمون رو تغییر بدیم و مرزهای رسانه‌ای خودمون تو درون جغرافیای رسانه‌ای دشمن. حالا این تأمل میخواد دیگه. بنابراین ببینید این در باب آسیب شناسی من فقط همین نکته رو اشاره کردم که اصلی که ایشون برای آسیب شناسی میگن دو تا اصله یا سه تا اصل. یکی مبتلا به خطای محاسباتی نشیم، دو عرض کنم پذیرش اشتباهات غیر از توبه کردن و زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و انفعال، و بنابراین دوچار جنگ روانی دشمن هم در آسیب شناسی نشیم، به منفعل از دشمن نشیم. بنابراین این یک ابزاری برای آسیب شناسی می‌خوایم متناسب با ظرفیت انقلاب اسلامی، با این شاخص‌هایی که عرض شد که خودشون هم یه آسیب شناسی بر همین اساس دارن. تو متن آسیب شناسی اینو ببینید، عرض کردم آسیب شناسیشون مثل شاخصهای پیشرفته با بقیه متفاوته، جور دیگری آسیب شناسی میکنن. اگه آسیب شناسی میکنن میگن ما از عدالت فاصله گرفتیم، در یه برهه‌ای، در یه برهه‌ای از گفتمان انقلاب اسلامی دست برداشتیم، از شعارهای انقلاب اسلامی کوتاه آمدیم. این آسیب شناسی غیر از آسیب شناسی است که آقا مثلا ما کم صد درست کردیم. نهد میکنید. حالا ببینید آسیب شناسی حتی در مثلا بودجه بندی، باز دوباره ایشون آسیب شناسیشون جنس دیگری است از آسیب شناسی که ناشی از انفعال در مقابل ادبیات دشمن نیست. اما بعد از آسیب شناسی نقشه پیش روز. در نقشه پیش رو عرض کنم ایشون به نظر میاد همون مطلبی که مکرر فرمودن در تحلیل انقلاب اسلامی، که انقلاب اسلامی رو 5 مرحله براش ترسیم کردن که جزو امهات فرمایشات ایشون هست، که ما که انهو برای ایجاد یک دوران جدید ناچار بودیم از یک انقلابی که 5 مرحله رو باید پشت سر بگذاره تا این دوران جدید شکل بگیره در جامعه جهانی، این تکانه در جهان ایجاد بشه و جامعه جهانی رو بیدار کنه برای عصر ظهور. این تحلیل 5 مرحله ایشون همه میدونید، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی. خب 2 مرحله شو قبلا ما طی کردیم، یکی مرحله انقلاب اسلامی است و 2 مرحله نظام اسلامی، که هیچ کدوم از اینا هم بر اساس گردبرداری و الگو برداری از نظام‌های موجود، انقلابات موجود نبوده. یعنی ما الگوی انقلاب کبیر فرانسه، اکتبر روسیه، مبارزات پارلمانتاریستی، مبارزات مسلحانه اینا رو دنبال نکردیم. اما امام یه شیوه جدیدی از انقلاب رو ایجاد کردن که سابقه نداشت، که اونا خیلی که میخواستن با ادبیات خودشون تطبیق بدن میگفتن یک حرکت پوپولیستیه. خیلی که هنر خودشون هم میفهمیدن دروغه، اون اینجا صدق نمیکنه، ولی قدرت تحلیلش هم نداشتن. امام عرض کنم فارغ التحصیل آکادمی های غرب نبودن و این بر اونا خیلی مهم بود که یه اتفاقی داره میفته از یه جایی که سرنخش دست اونا نیست. انقلاب اسلامی الگوبرداری از غرب نبود و عرض کردم آرمانش هم آرمان متناسب با اونها نبود که حالا بخواد در درون عصر روشنگری مثلا مرزهای جغرافیایی رو جابجا بکنه، مرز کشورگشایی بکنه، اصلا اینا نبود. مثلا بخواد نظام سرمایه‌داری به نفع کمونیسم و کمونیسم به نفع سرمایه‌داری، یا نظام‌های سنتی و به نفع سنت، نظام‌های مدرن از پادشاهی به مشروطه، از مشروطه به جمهوری عبور کنه، اصلا این نبوده. انقلاب اسلامی به هیچ شکل در ادبیات مدرن نمی‌گنجد. انقلاب اسلامی می‌خواسته استبداد رو تبدیل کنه به جمهوری، این نبوده. می‌خواسته نظام سرمایه‌داری تبدیل کنه به کمونیستی، نظام سوسیالیستی رو تبدیل کنه به سرمایه‌داری، اینا اصلا نبوده. بنابراین انقلاب اسلامی انقلابی است که الگوبرداری از غرب نشده. نظام اسلامی هم که تو چارچوب قانون اساسی شکل گرفته، این هم باز الگوبرداری نیست. گرچه درش جمهوریت با ولایت فقیه جمع شده و این یه جاهای مبدا چالش ها هم شده، ممکنه نیاز به ترمیم داشته باشه، ولی یه عرض کنم منظومه جدیدی است که حتی هنوز بعضی از کشورهای غربی احساس میکنن ظرفیت فراوانی برای الگو شدن حتی برای غرب داره به شکل متناسب خودشون، متناسب با اون نقطه مختصات خودشون. بنابراین نظام هم ایجاد شده، اینم مبتنی بر تقلید نبوده. یعنی ما گرده برداری از قانون اساسی بلژیک نکردیم. ممکنه قانون مشروطه رو بر اساس گرده برداری از قوانین اساسی غرب نوشته باشن با یه دستکاری، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی بالمره اینجوری نیست. ممکنه پیشنویس‌هاش اینجوری بوده، ولی خودش اینجوری. یه نظام جدیدی است. نظام میدونید دیگه، غربگراها به شدت باش مقابله کردن و الحمدلله توفیقی حاصل نکردن. خاطرتون هست یا لابد مطالعه فرمودید. و اما این مرحله بعدی که ایشون میگن بعد برسیم بسن به دولت اسلامی. دولت اسلامی یعنی تدبیر و اداره کشور و ساختارهایی که برای اداره کشور درست میشه و برنامه هایی که دولت ها اعمال میکنن بعد اسلامی بشه. دولت اسلامی یعنی این، یعنی ساختار شکلگیری قدرت، برنامه‌ای که قدرت داره و نقشه هایی که عملیاتی میکنن، اینا باید کاملا اسلامی بشه. خب اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته نیاز به یک عقبه‌ای داره که اون عقبه رو هم خود ایشون طراحی کردن. یک، ما باید تفقه دینیمون ارتقا پیدا کنه، عقلانیت دینی ما باید رشد کنه به ظرفیتی برسد که ازش اداره حکومت و اداره پیشرفت اجتماعی به دست بیاد، که این خیلی باید رشد کنه دیگه در زمینه‌های مختلف، حالا احتیاج به بسط و تفصیل داره. دوم، نیاز به تولید علم انسانی دینی داریم که با صدای بلندیشون فرمودن که علوم انسانی غرب کاملا مادی است، مبتنی بر فلسفه مادی است، با اون علوم نمی‌شود دولت اسلامی ساخت و کشور رو اسلامی اداره کرد. الان هم که دوره‌ای نیست که با قدرت تمیزی کشور رو اداره کنیم، باید علمی اداره بشه. پس پشتوانه دولت اسلامی علوم انسانی اسلامی است، لااقل علوم انسانی اسلامی. و پشتوانه دیگرش الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است یا ایرانی اسلامی است، که اینها عقبه هایی هستند که باید تولید بشه. و در این دهه های اخیر تمرکز کردن رهبری بزرگوار انقلاب اسلامی بر همین امر و زیر ساخت های تولید علم دینی، عرض کنم تفقه در مقیاس اداره و الگوی پیشرفت ایران اسلامی رو فراهم کردن که آشنا هستید. ولذا ما در آستانه حرکت به سمت دولت اسلامی هستیم، هنوز در مرحله دولت سازی هستیم. بعد از او بعد حالا یک امتی ساخته بشه که این امت وقتی نظام کشور نظام اسلامی بود و مجموعه تدابیرم برای راهبری یک امت اسلامی بود در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد، یک امت اسلامی درست میشه. و اون وقت این دولت و امت اسلامی خروجیشون میشود تمدن اسلامی دیگه، یعنی تعینات قابل ارزیابی و مشاهده شون میشود تمدن اسلامی. یه الگویی میشه در مقابل جهان، در مقابل تمدن رقیب. و این یک افق دستیافتنی از آرمان عصر ظهور است که مبنایشون این است که انقلاب اسلامی اگر بخواهد به سمت ظهور جامعه بشری رو حرکت بده و یک آگاهی بخشی داشته باشه و یک تحرکی در جامعه جهانی ایجاد بکنه، باید یه الگوی مناسبی پیش روی بشر قرار بده، در حالی که داره تمدن رقیب رو نفی میکند و همه جانبه با او درگیره، یک الگوی مناسبی هم ارائه بکنه که این محور تمایل جامعه جهانی به سمت جامعه دینی و به سمت عصر جدید و به سمت ایده جمع بین دین و دنیا بشه و این مقدمه حرکت به سمت ظهور. این تحلیل ایشون هست، برخلاف بعضی که میگن ما برای حرکت به سمت ظهور نمیتوانیم تمدن سازی کنیم، سازندگی در مقیاس تمدن رو منکرند و میگن ما فقط میتوانیم خودمون رو حفظ کنیم یا حد اکثر میتونیم مبارزه با نظم جهانی کنیم، نمیتونیم الگویی بسازیم. ایشون معتقدن که این در دسترس ماست، ما به سمت او باید حرکت کنیم، به سمت ایجاد یک تمدنی، تمدنم بعد از دولت اسلامی و جامعه و امت اسلامی است، به جامعه اسلامی است. و خود دولت اسلامی هم یه زیرساخت‌هایی داره که باید تولید بشه. لذا ایشون اون پنج مرحله رو در این بیانیه در دو گام خلاصه کردن. گام اول 40 ساله گذشته که گویا 2.5 گام برداشته شده. انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، نظم اسلامی، نظم کلان اسلامی، بعدم زیر ساخت‌های دستیابی به دولت اسلامی. رضا با اینکه در بیانیه‌های دیگه میگن راه پیش رو دشوارتر از گذشته است، به نظر میاد تو این مرحله ببینید بیانیه ایشون اینه که شاید مسیر پیش رو آسان‌تر از گذشته باشه. گویا زیر ساختاش طی شده و حالا زیر ساختاش هم فقط اینها نیست، عرض کردم نیروی انسانی که بعد ساخته بشه و رشد معنویت و اخلاق و همون دستاوردهایی که عرض کردیم، تغییر موازنه قدرت، پیشروی در مقیاس جامعه جهانی، پیشرفت‌های داخلی ما از گسترش معنویت و عدالت و امثال اینا، مجموعه ظرفیت‌هایی است که ایجاد شده و به آسانی هم به دست نیامده. شکل‌گیری جبهه مقاومت، اینا مقدوراتی است که ما داریم برای حرکت به سمت تمدن اسلامی که بخش عمده‌ایشو در ارزیابی دوران گذشته ارائه کردم. پس بنابراین این تحلیلی که ایشون در 2 گام میکنن که گام اول 40 ساله اوله و چله دوم و چله دستیابی به تمدن اسلامی که انهو میدونند، بنابراین این منافات با اون تحلیل 5 مرحله ای نداره که انهو 2 مرحله طی شده، مرحله زبوم سیر ساختاش تولید شده، لذا بسترهای منطقه‌ای و ملی و جامعه جهانیش فراهمه برای اینکه حرکت کنیم به سمت یک تمدن اسلامی که عرض کردم عمده سرمایه. حالا ببینید بعد عرض میکنم امکاناتی که ایشون میگن ما داریم، ظرفیت هایی که داریم، عمدهش ظرفیت انسانیه فراهم شده است. بدون این ظرفیت ها حرکت به سمت دولت اسلامی و جامعه اسلامی ممکن نیست. این زیر ساخت ها ایجاد شده. حالا دقت بفرمایید در فرمایشات ایشون که مقدوراتی که ما داریم که به ما کمک میکنه برای حرکت به سمت تمدن اسلامی و راه را آسان میکنه، تو بیانیهشون ببینید. باز عرض کردم ایشون ارزیابیشون هم از مقدورات بر اساس همون مقیاس انقلاب اسلامی است. اون حرکت مقدورات خودش رو میخواد. بله اگه حرکت ضد استبدادی بود، ضد استعماری بود، این مقدورات خودش رو میخواست. الان مقدوراتی که ما میخوایم برای حرکت به سمت تمدن و عرض کنم به ثمر رساندن عصر جدید و ایجاد یک عصر جدید در پیش روی بشر، اون مقدورات رو ایشون ارزیابی کردن. میگن با این مقدورات و با اون آسیب شناسی ها، یک سیاستایی در حوزه آسیب شناسی دارن، یک سیاستایی در حوزه و شاخص هایی برای ارزیابی مقدورات دارن که عرض کردم همه اینا بر اساس درکی است که از مقیاس انقلاب اسلامی دارن. مقیاس انقلاب اسلامی محوره ارزیابی پیشرفت ها با شاخص های متناسب با اوست که کاملا با شاخص هایی که دیگران میگن متفاوت. خوندیم دیگه، آسیب شناسی با شاخصهایی است که با شاخصهای دیگران متفاوته. عرض کنم نگاه به پیش رو با همون ظرفیت انقلاب اسلامی است که به سمت تمدن اسلامی قبل از ظهور حرکت میکنه. افق قابل دست یافتنه برای ما قبل از ظهور که آرمان ماست. و مقدوراتی که در اختیار داریم و مقدوراتی که خدا عطا کرده در این 40 سال متناسب با این گام‌های بزرگ، این رو هم باز تو این بیانیه فرمودن. خب این یک مطلب راجع به نقشه پیش رو. دومین نکته ای که در عرض کنم بیانات ایشون نسبت به حرکت پیش رو دارن، اینم اشاره کنم، این است که می‌فرمان ما در حرکت رو به پیشی که داریم توجه به پدیده‌های نو داریم در عین پایبندی به ارزش‌ها. اینم یکی از اصول اساسی این بیانیه در حرکت رو به پیش است. و یعنی انقلاب اسلامی اینطور نیست که اگر پدیده‌های نو رو می‌بینه بپذیره و خودش رو وفق بده به اونها و در جهاز هاضمه تمدن غرب از طریق نوپدیده‌ها هضم بشه. یعنی اینجور نیست که غرب حادثه سازی کنه و ما بریم به استقبال این حادثه ها و خودمونو با این حادثه ها وفق بدیم و استحاله بشیم در تمدن غرب. ما در عین اینکه با حادثه های نو روبرو میشیم، در عین حال عرض کنم پایبند به ارزش های خودمون هستیم. این یک اصل در حرکت رو به پیش. و دیگر این که در حرکت ما رو به پیش ما باید توجه به دوگانه اسلام و استکبار داشته باشیم. دوگانه جهانی اینه و شعار ما این است که ما می توانیم به تمدن مطلوب خودمون برسیم و ایجاد اعتماد به نفس میکنن. و همچنین یک نکته بسیار مهم اینه که یک نظریه اجتماعی هم در حرکت ما رو به پیش هست. و اون نظریه اجتماعی اینه که می توان بین انقلابی ماندن و جوشش انقلابی و نظم اجتماعی جمع کرد. این نکته مهمی است. این نظریه نظام انقلابی که ایشون پیشنهاد میکنن همینه. چون ببینید عرض کردم بعضی تلقیشون اینه که خب انقلاب برای هدفی بود تمام شد، الان دیگه دوره سازندگیه. خاطر مورکنون است. 2 سال انقلاب، 3 سال انقلاب، 10 سال انقلاب. نهاد میفرمایید. یعنی جوشش انقلابی تمام، بریم بسازیم. این وقتی است که شما آرمان انقلاب اسلامی رو محدود کنید به یک انقلاب ضد استبدادی، ضد استعماری. میگید تمام شد انقلاب دیگه. می‌خواستیم دست قدرت‌ها رو کوتاه کنیم که کردیم. می‌خواستیم رژیم استبدادی رو تبدیل کنیم به جمهوری که کردیم. ولی اگر شما گفتید انقلاب اسلامی هدفش یک تکانه جهانی است، می‌خواد یک عصر جدیدی رو پیش روی بشر قرار بده و ایجاد بکنه، حالا ما بگیم عصر روشنگری اسلامی در مقابل رنسانس. اگر شما این رو بگید که عصر روشنگری اسلامی است، این جوشش انقلابی تا تمدن اسلامی باید برقرار باشه. هر کجا خاموش بشه شما از حرکت باز می‌مونید. خب جوشش انقلابی با نظم اجتماعی جمع میشه، میگن بله. اگر نظمتون نظم انقلابی نیست، بله جمع نمیشه. شما هر وقت میخواید وحدت بخشی کنید، انسجام بخشی کنید، ساختار سازی کنید، اگر ساختارهایی که میسازید متناسب با تمدن رقیبه، انقلاب اسلامی از جوشش میفته. بنابراین در حرکت پیش رو ایشون توجه به این نکته دارن. حرکت پیش رو بر اساس دستیابی به نظام انقلابی است. با تعریف از نظام انقلابی ما میتونیم حرکت رو به پیش داشته باشیم که در این نظام انقلابی جوشش انقلابی با نظم اجتماعی با هم جمع میشن. تحرک عمومی با سازماندهی و مدیریت این تحرک قابل جمعن. جوشش انقلابی باید پایدار بمونه و میماند در آینده و نظمی که ایجاد میشه متناسب با این جوشش انقلابی است که این در واقع نظریه اجتماعی است که ابعادش باید توضیح داده بشه که چنین چیزی ممکنه یا ممکن نیست. اونایی که میگن آقا 1 سال انقلاب، 2 سال انقلاب، 10 سال انقلاب، این نظریه اجتماعی رو تلقی نمی کنن و درکش نمی کنن. به نظرشون میاد که نمی شود انقلاب رو ادامه داد. دلیل هم داره، چون سازندگی رو بر اساس تمدن رقیب می فهمند. الگوهاشون الگوهای تمدن رقیبه، با صدای بلندم گفتن، بله اگر سازندگی بخواد بر اساس مدرنیته باشه، یعنی سازندگی با مدرنیزاسیون به هم گره بخوره، با جوشش انقلابی نمیسازه. خیلی واضحه. و اگر شما رفتید در سمت مدرنیزاسیون، انقلاب اسلامی استحاله میشه. دوام انقلاب اسلامی به این است که جوشش انقلابی با نظم اجتماعی به هم گره بخورن، بنابراین یک نظم انقلابی شکل بگیره که تو این نظم انقلابی نیروهایی هم که میخوان کار بکنند حتما بر نیروهایی باشن که انقلابی باشن. پس این دوتا اصل رو هم اگه در نظر بگیریم، مواجهه با پدیده‌های نو بدون دست برداشتن از اصول و با پایبندی به اصول، منفعل نشدن در مقابل حوادث جدید، و دو حفظ جوشش انقلابی و ایجاد نظم انقلابی، مجموعاً موضع ما رو در مقابل تمدن رقیب روشن میکنه. که من به نظرم میاد مجموع اینا رو اگه با هم ترکیب کنید، همون نظریه استحاله‌ای که ما عرض کردیم از توش در میاد. نه غرب پذیریه، نه جنگ کور با غرب مبارزه کوره، نه ژاپن اسلامی تولید کردنه، یعنی غرب رو بیاید اسلامیزش کنید، اینا نیست. انزوا هم نیست. بنابراین این است که ما میخوایم به سمت یه تمدن حرکت کنیم، میخوایم اصول خودمون رو حفظ کنیم، پدیده های نوظهور رو میاریم، در جهاز حازمی خودمون هضم میکنیم. معنی تمدن اسلامی همینه. لذا به نظر من بهترین نظریه که میتواند توجیهگر مواجهه ما با تمدن غرب باشه همینه که اصلی تری، یکی از اصلی ترین مسائل ما در چله پیش رو این است که شفاف موضع خودمون رو با تمدن غرب تو زوایای مختلف توضیح بدیم. تلقی عقیر اینه، حرکت به سمت تمدن جز با روی کرده استحاله ممکن نیست. اینم اشاره کردم استحاله انواعی داره دیگه. از کنم نوع یک تا فازهای مختلفی که میشه براش تعریف کرد. شما یه موقع فرض کنید کود حیوانی رو استحاله میکنه، تبدیل میشه به سیب، تبدیل میشه به گیاهان مثلا قابل مصرف. یه موقعی نه، این طرفشه، شهد عسل رو تبدیل میکنید به زنبور عسل. هر دو استحاله است. خودتون بگردید ببینید استحاله تمدن غرب در درون تمدن اسلامی از چه نوعی. ممکنه یه طیف باشه، یه جایش استحاله واقعا یه امر، ولی اون امر مثبت هم باید استحاله کنید، باید برید تو دستگاه خودتون باز تعریف کنید. نمیشه باز تعریف نکنید و تمدن اسلامی بسازید. یه طیفی از استحاله باید اتفاق بیفته تا تمدن رقیب استحاله بشه در درون تمدن ما. بنابراین من این از کردم باز تحلیل نظریه پردازی و حول بیانه ایشونه. اونی که ایشون میفهمن اینه، ما انقلاب اسلامی پدیده های اون رو قبول میکنه ولی پایبند به ارزش های خودش هست. انقلاب اسلامی بین جوشش انقلابی و نظم اجتماعی جمع میکنه، نظم انقلابی ایجاد میکنه. من میگم اینا رو اگه بخواید جمع کنید با توجه به اینکه ما باید به تمدن اسلامی برسیم، من اینجوری میفهمم که باید تمدن رقیب و پدیده های نور رو استحاله کنیم با طیفی از استحاله، ولی باید استحاله بشه تا بتونیم برسیم به تمدن خود. اینم یکی از اصولی است که به نظر من در بیان ایشون هست نسبت به مسیر پیش رو. و خب حالا با فرض این مقدماتی که عرض کردیم، ایشون یک آسیب شناسی میکنن و یک مقدوراتی رو بیان میکنن که عرض کردم خودتون به دقت ببینید. بعد از آسیب شناسی به مقدورات، پیشنهاداتی رو میدن برای حرکت آینده در 7 عرصه که پیشنهاداتی است که هر کدومش باید عرض کنم فراوری بشه و روش کار بشه و عرض کردم بر محور او گفتمان سازی، نظریه پردازی و راهبردنگاری بشه. یکی حوزه علم و پژوهشه، حوزه معنویت و اخلاقه که بحث بسیار مهمی درش دارن، حوزه اقتصاد، حوزه عدالت و مبارزه با فساد هست، حوزه استقلال و آزادی است و که دستاورد انقلاب اسلامی میدونن این رو. و ببینید اینا رو باز تعریف کردن، این خیلی مهمه. در این بیانیه اینها باز تعریف شده. عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمنه و سبک زندگی است. این 7 عرصه رو بیان کردن. حالا هر کدوم از اینا اگه بخواد موضوع بحث قرار بگیره، ایشون یک عرض کنم ارزیابی دقیقی از این عرصه دارن که از مبانی شروع میشه تا راهکار در همه این عرصه ها پیداست. بر اساس مبانی دارن یه تحلیلی میکنن و بر اساس تحلیلی که میفرمان راهکار راه میکنن در هفت حوزه و بعد همه اینا رو از نسل جوان عرض کنم فرهیخته انقلابی با ظرفیت هایی که داره مطالبه میکنن که با یک جهاد اجتماعی پیگیری کنن و به ثمر برسونن. خب من دیگه وقتم تمام، نزدیک به وقت نماز داریم، میشیم یه مختصری هم سوالات عزیزان رو پاسخ بدیم. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که در فرمایشاتتون فرایند استحاله رو توضیح دادید، آیا در این فرایند ما تو برخی مفاهیم کلیدی میتونیم کالبدهای این مفاهیم رو از قبل استعاره بگیریم، مثل رنسانس، روشنگری اسلامی که شما فرمودید، یا مفاهیمی مثل حالا یه جا فرمودید اومانیسمی با تعریفه که
نه، یعنی گفتم کرامت انسان به مفهوم دینی، لذا عرض کردم مفاهیم رو باید جا به جا کنیم. لذا عرض کردم اگه مؤلفه های اونها رو شما آوردید و با همون مؤلفه ها ارزیابی کردید، این خطرناکه. عنایت میکنید شما اگر مؤلفه های اونها رو میارید باید استحاله کنید. البته ابتداعا اینطور نیست که شما همه مؤلفه هاتون جدید باشه، خیلی از مؤلفه های اونها میاد، این مؤلفه ها باز تولید میشه در مجموع ادبیات شما، مفهوم جدید پیدا میکنه، به تدریج استحاله میشه. یعنی فرض کنید اونا میگن شاخص پیشرفت مثلا سواد آموزیه، شما با این که مخالف نیستید ولی مفهوم سواد رو، معیار سواد رو، شیوه درس آموزی رو عوض میکنید دیگه. شما با میگن آزادی، باز آزادی که مخالف نیستید ولی تو دستگاه خودتون تعریفش میکنید، ولی بشه چیزای اضافه میکنید، میگید معنویت هم هست مثلا، کم کم متغیرها رو اضافه میکنید، مفهوم ها رو هم عوض میکنید، یه ترکیب دیگری درست میشه دیگه.
خواهم بگم میتونیم از مفاهیم که برای اونها معنوستر هست استفاده کنیم ولی با باز تعریفی که خودمون ارائه کردیم،
مفاهیم خودمون رو.
بله بله
بله همینطوره.
مثلا میگیم ما عقلانیت ابزاری از پایگاه منابع وحیانی خودمون ارائه میدیم. مثلا
ببینید عرض کردم شما مفاهیمی که در غرب تولید شده میتونید استعاره بگیرید و استحالش کنید، ولی نباید همیشه مسیرتون این باشه. ببین این بیانیه فرمایش آقا رو من اینجوری میفهمم که ما از شاگردی با نداریم، ما از همیشه شاگرد بودن با داریم، ما میخوایم آموخته ها رو بگیریم استحاله کنیم و نمیخوایم همیشه اونا جلو باشن با پشتشون حرکت کنیم. آموختن یعنی استحاله کردن، حرفای اونا رو بگی ببر تو جهاز آزمایشی خودت معنا کن. اگر دستگاه تمدن اسلامی قدرت نداشته باشه که اون چه میآموزد در جهاز هاضمه فرنگی خودش استحاله کنه، منفعل میشه. نمیشه بگید ما پدیده های نور رو قبول میکنیم ولی منفعل نمیشیم، از ارزشامون دست بر نمیداریم، در اختیار شما نیست. اگر با نقطه مختصاتش قبول کردید بعد ارزشش هم قبول کنید. هر کشتی کالا که شما میارید اگه با نقطه مختصاتش قبول کردید، یک کشتی هم فرهنگ قبول کردید. نمیشه بگید من کالا رو قبول میکنم فرهنگ قبول نمیکنم، مگر نقطه مختصاتش رو عوض کنید. لذا من تحلیلم اینه، اگر ایشون میفرمان ما با پدیده های نو مشکل نداریم ولی ارزش های خودمون رو حفظ میکنیم، معناش همینه، یعنی در چارچوب ارزش های خودمون پدیده های نو رو استحاله میکنیم. منتها استحاله سطوحی داره، عرض کردم استحاله یه سطح نداره، از ساده هست تا پیچیده ترین مرحلهش. اصلا غیر این من نمیفهمم. شما اگر یک شی رو با نقطه مختصاتش آوردید، کل سیستم آوردید. شما سیستم ساده مکانیکی رو ببینید، نظم اجتماعی خیلی پیچیده تر از سیستم ساده مکانیکی است. شما اگه سیستم برق رسانی یه اتومبیل رو قبول کردید، این موتور اتومبیل، کل دستگاهش رو دیگه قبول کردید. مگر بگید نه من نقطه مختصاتش رو عوض میکنم، تا تغییر درش ندید باید کل موتور رو به سهمین بسازید. من بالاتر برم، شما اگر چرخه اتومبیل رو با همه نقطه مختصات قبول، کل اتومبیل رو قبول کردیم. چرخ تراکتور که نمیشه به ماشین بنز بزنی، میشه؟ چرخ پیکانو میشه به بنز ببندی؟ با شدت نیروی که تولید میکنه میشه؟ نمیشه. یه دونه چرخشو نمیتونی مثل او بسازی، باید بیاری تغییر بدی. شما میخوای اتومبیل مثلا فسیلی رو، میگه تو کشور ما مثلا سوخت فسیلی چنین از چنانه، یا میخوام سوخت انرژی پاک مثلا، از این حرف مزخرف نهد میکنید، میخواید انرژی پاک داشته باشید، میخواید سوخت فسیلی رو تبدیل کنید به مثلا قطار برقی، چه کارش میکنید؟ همون سیستم برقرسانی او رو میارید اینجا؟ میشه اصلا؟ همش رو باید عوض کنید. روابط اجتماعی از یه روابط مکانیکی خیلی پیچیده تره، خیلی ارگانیزه تره. بنابراین به سادگی نمیشه شما بگید من پدیده های نو رو قبول میکنم، ارزش های خودم هم حفظ میکنم، پدیده نو ارزش خودشو میاره. مگر شما هوشیارانه بیارید استحالش کنید، شما متصرف باشید، ولی اون متصرف خواهد شد. ما در مقابل پدیده مجبور نیستیم، ولی اگر با همه اقتضاعاتش قبولش کردید منفعل شدید. شما اگر رسانه رو با همه اقتضاعاتش قبول کردید، شما در مقابل رسانه منفعل شدید. رسانه رو شما باید بیارید استحاله کنید در مقاصد خودتون. سطوحی داره البته استحاله. خودشون همین کارو میکنن. یعنی الان مثلا شما ببینید واقعا مثلا یه موقعی با چکش مثلا و میخ روی سنگ مینوشتن، الان با قلم نوری مینویسن. این همونه یا استحاله شده؟ شده یه چیز دیگه. الان واقعا رسانه‌های دیجیتال که پیدا شده با رسانه‌های قبلی یکیه؟ یا نه او استحاله شده توی فرآیندی در یه مجموعه دیگری؟ منتها چرا همیشه اونا این کار انجام بدن؟ ما باید بیایم اینو در فرآیندی استحاله کنیم به نفع خودمون. البته تمام کار ما هم نیست که تمدن رقیب رو استحاله کنیم، ما خودمون هم تولید میکنیم باز پر، ولی چون مواجهه با اون تمدنیم باید موضعی در مقابلش داشته باشیم. من چیزی غیر از این نمیفهمم. مجموعه فرمایشاتشون رو جز با نظریه استحاله قابل تحلیل نمیدونم. تحلیل ها، من تحمیل نمی کنم، تحلیل نظریه عقیر اینه.
بخشت خسته نباشی، نشت میکنم دو تا سوال. یکی این که خب توی این دو تا مرحله‌ای که فرمودید ما طی کردیم به سمت تمدن اسلامی، توی انقلاب اسلامی و نظام سازی اسلامی، آیا ما توی این دو تا مرحله هم فرآیند استحاله رو داشتیم؟ یعنی
بله همینطوره. بله واقعا شما ببینید مبارزاتی که تو کشور ما بوده، سابقه جبهه ملی بوده، نهضت آزادی بوده، گروه های مارکسیستی بودن، از حزب توده تا فداییات تا چپ نماها و تا همه اینا استحاله شدن. یعنی حرکتی که امام کرده همه اونا رو آورده تبدیل کرده به جوشش اسلامی، بعدم یه درم آرام آرام از درون خودش حذف کرده. میگه استحاله یعنی چی؟ در نظام هم همینطوره. پیشنویسای قانون اساسی شما ببینید، خروجیشو ببینید، یه نوع استحاله است دیگه. یعنی قانون اساسی ما اون پیشنویسای مرحوم آقای حبیبی نیست، اون مستحیل شده در این قانون اساسی جدید. حالا میگم استحاله مراتبی داره ها، ممکنه بگی چون استحالش کامل نبود هنوزم یه چالشایی داریم. هر رئیس جمهوری با اعتماد به رأی خودش میخواد کودتای قانون اساسی بکنه. با اعتماد به آرا قانون اساسی قبول نداره، میگه کشور رو بدید دست من. راضی نیست به حقوق قانونی خودش. این مال یه نوع چالش تو قانون اساسی است. چون استحال کامل نبوده همیشه چالش داریم دیگه. رئیس جمهورا میگن من انقدر رأی دارم، بدید کشور رو دست من اداره کنم، بیش از حقوق قانونی خودشون میخوان. بعدم طراحی کودتا میکنن. بعضیشون کودتای قانون اساسی دیگه.
بله. سوال دومی که استاد، اگر ما بگیم که رشد و تعالی هر مرحله از این حرکت باعث به وجود آمدن حرکت مرحله بعدی میشه، یعنی رشد و تعالی انقلاب اسلامی باعث نظام اسلامی و رشد و تعالی نظام اسلامی باعث ایجاد دولت اسلامی میشه، خب این رابطی که فرمودید که
یه شجره طیبه است دیگه، به تدریج می روید. درسته؟ انقلاب اسلامی حالا اگه با هم تعبیر کنیم، مثله فی الانجیل که مثل زر ان اخرج شت اهو فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزرا لیغیظ بهم الکفار. حالا به تعبیر من وجود مقدس امام زمان که نگاه میکنن شکف زده میشن، کفارم به غیظ میان. یه شجره طیبه است، آرام آرام رشد میکنه.
خب اگر بگیم که این مردم سالاری دینی رابطی میشه بین نظام اسلامی و دولت اسلامی، یه هنوز به اون مرحله نظام اسلامی نرسیدیم، به مرحله دولت اسلامی نرسیدیم، به معنای این نیستش که نیاز به استحاله داریم هنوز در مرحله نظام اسلامی؟
یعنی چی؟ یعنی باید نظام اسلامی بارورتر بشه، اینو میفرمایید درسته، اما استحاله چه چیزی رو؟ مثلا قبول دارم همه فرایند شما وقتی پیش میرید با تمدن رقیب که برخورد میکنید، حادثه ها میاد، بعد اونا رو بیارید بازخوانی کنید، از کردم با یه طیفی از استحاله باید یه اتفاقاتی بیفته تا شما به مرحله جدید برسید. این درسته به این معنا بله.
استاد سوالی که من خدمتتون داشتم اینه که وقتی تاریخ صدر اسلام رو نگاه میکنیم و حتی خود جمهوری اسلامی، میبینیم امت اسلامی، تشکیل امت و جامعه حالا با بر دولت اسلامی نحوی تقدم داره، اگه نگم حالا همزمان. اما توی این مراحلی که شما فرمودید، اول دولت اسلامی باید شکل بگیره، بعد مردم. خب سوال من اینه، اگر مردم نباشن، مثل بعد از اینکه پیغمبر
امت غیر مردم است،
خب
نیروسازی ممکنه مقدمه بر نظام سازی باشه، ولی امت سازی متأخره. یعنی باید یه حاکمیتی باشه، این حاکمیت یه تدبیر روشنی داشته باشه تا امت شکل بگیره. این غیر از نیروسازیه. بله نیروسازی ممکنه مقدمه بر نظام سازی. اتفاقا امام کار کردن، نیروهایی رو پرورش دادن، باش انقلاب کردن، بعد انقلاب گسترش پیدا کرده، بعد نظام سازی شده. ولی امت سازی یعنی یه مجموعه هماهنگی که تمام زندگیشون به صورت منسجم در مسیر یک ارزش‌ها و آرمان‌هایی داره حرکت میکنه با یه چارچوبه‌ای. این بعد از دولت سازی هست، منتها نه دولت سازی به دولت به مفهوم مدرنشا. دولت به مفهوم مدرن مقصود نیست، ما چون در دوران مدرن هستیم مبتلای به دولت مدرنیم، یعنی اداره و حاکمیت دینی، حاکمیت نحوه ادارش و ساختارش وقتی دینی شد، بستر ایجاد یک روابط اجتماعی دینی میشه. امت آحاد دارای روابط اجتماعی منسجمن که هم خودشون بعد ساخته شده باشن، هم روابطشون حول امام ساخته بشه. صرف این که یه آدم ساخته شد، این امت سازی نیست، این مقدمه بر دولت.
بعد یه سوالی هم که داشتم این که در فرایند استحاله ما نحوی سوبژکتیویسم احساس میکنیم و همچنین انگار که ما
ترجمهش کنید، فارسیش کنید که منم بفهمم.
یعنی این
حرفا وقتی گفته میشه هر کسی یه چیزی اراده میکنه، خیلی معنوس معلومه چی.
این که در فلسفه به نظر میرسه در فلسفه تاریخ ما توجهی به امکانها و محدودیتهای تاریخی نیست، ما میشینیم طرح رو میچینیم و هیچ التفاتی هم به این نداریم که ممکنه نتونیم، واقعا ممکنه حوالت حالا تاریخی ما حالا بتاریم.
یعنی میتواند این
نباشد.
نه کی گفته اینجوریه؟
توی برنامه ریزی ها
کی گفته؟
اینجوری داریم میچینیم،
کی گفته؟
یعنی به محدودیت
کدوم
ها
برنامه ریزی؟
توجه نداریم.
کی؟
شما جوری صحبت کرد،
کدام برنامه ریزی؟
یه نوع خوشبینی توش حس کردم.
عرض کردم ایشون هم گذشته رو گفتن، هم آینده رو گفتن، هم مقیاس رو گفتن، هم مقدورات رو گفتن. با مجموعه اینو اگه شما دنبال کنید، میبینید که نه اینجوری نیست، واقع بینانه است. در عین اینکه آرمان گرایانه است، کاملا واقع بینانه هم هست. میشود کسی بگه آقا اینا واقع گرایانه، اینا واقع بینانه نیست، این ادعا هم شده ها، ولی ادعاست اون ورشن. این طرف من عرضم این اونچه ایشون میگن کاملا بر اساس یک ادبیات روشنی، منتها تو مقیاس خودشون میان مقدورات رو ارزیابی میکنن. اناعت کردیم؟ نه سوبژکتیو نه، بگی معنی چی؟ آخه سوبژکتیو یعنی چی؟ آخه معانی مختلف ازش قصد میشه، یعنی چی؟ نه یعنی خیال گرایانه؟
نه نه نه، اراده انسان نه مثلا ولی خدا، نه بعد انسان خودش رو
نه اصلا اینجوری نیست. نخه میگه من ولی خدا را حق میبینم، ما ذیل ولایتون میخوایم به سمت ظهور حرکت کنیم. تمدن یکی از آفاق دستیافتنی در مسیر آرمان ظهوره. من از زمین میگم اگر شما استحاله در درون اونا بشید واقعا همونطوره، ولی اگه نه شما استحاله نشید، شما در تولی به ولیتون به در میدان، شما اگه با امکانات خودتون برید همینطور استحاله میشید، ولی اگر در تولی به ولیتون حرکت بکنید با توکل به خدای متعال برید، نه میتونید مواجهه کنید استحاله هم نشید. این تابع اینه که شما بر محور خودتون حرکت میکنید و میخواید رو تو حازمی خودتون حذف کنید. اتفاقا همون میشه که غلام رفع آب بیاورد و جو آمد و غلام ببرد و میشه. درسته؟ اگر شما با مقدورات خودتون برید همین اتفاق میفته. یعنی انسان مداری درش اصل بشه. اگه مقصودتون اینه. این خطر وجود داره. ولی اگر نه، کسی میگه من با تولی به ولیم میرم. یه ولی تاریخی دارم. با تولی به او به سمت اصل ظهور حرکت میکنم. یعنی اگه ما طراحی امری جدای از مسیر اراده نبی اکرم برای هدایت امت اسلامی رو بکنیم، این حتما شکست می‌خوره. این همونی است که وقتی قیام می‌کردن حضرت فرمود قیام اینا در صحیفه فاطمیه نیست. ولی اگر در تولی به ولایت نبی اکرم تو طرح کلی حضرت داره واقع میشه، این پیروز میشه. اینو قبول دارم. یعنی اگه ما به خودمون تکیه کنیم حتما ما استحاله میشیم. جوی آمد و غلام ببرد. این اتفاق میفته. هرچی هم که بزرگ باشیم، ما اگه بخوایم خودمون تاریخ رو بسازیم، تاریخ ما رو میسازه. ولی اگر نه، بخوایم با تکیه به ولیمون تو نقشه بزرگ او عمل کنیم، اون نقشه بر نقشه شیطان پیروزه. هر زمان رسوندم.
با عرض سلام، تشکر میکنم از استاد معظم استفاده کردیم از بیانات از سالی. سوال این است که بیان شما استاد متین مقابل استفاده بود، این که انقلاب اسلامی مقدمه است برای تشکیل نظام اسلامی، نظام اسلامی مقدمی دولت اسلامی، و در گام چهارم ما بایستی به جامعه اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی برسیم. لیکن ما به نظر میاد در گام سوم ماندیم، به این معنا که خیلی مشکلات در داخل وجود داره که اینها با معیارهای اسلام هماهنگی نداره. در بعد اقتصاد مشکلاتی که شما ملازم فرمایین، بانک ردوی متأسفانه همچنان حرف اول رو در بانک های ما میزنه، تفکر نولیبرالیستی در میان بخشی از مسئولین نظام و خصوص دولت وجود داره. با این شرایط که ما داریم، تا چند اندازه میتوانیم به تداوم راه انقلاب اسلامی امیدوار باشیم؟
خیلی ممنون، استفاده کردیم. عرض کردم من اونی که میفهمم ایشون کاملا امیدوارن، امیدوارشون هم بر اساس واقعیت هاست. هم آسیب ها رو تحلیل میکنن، هم مقدورات رو در کنار آسیب ها میبینن و میگن میشود با به فعلیت رسوندن این مقدوراتی که خیلی هاش تعطیله این مسیر رو طی کرد. منتها میگن نیاز به یک از کنم جهاد عمومی جوانان هست. میگن اگر این اتفاق بیفته میشود این مقدورات رو بالفعل کرد، از این موانع عبور کرد. یعنی ایشون یا عرض کردم تو حالا دونه دونه اینا باید بحث بشه، تحلیلی که ایشون دارن از آسیب شناسی متناسب عرض کردم با شاخصهای خودشونه و تحلیلهای دقیقی هم میکنن، بعد مقدورات هم متناسب با شاخصهای خودشون ارزیابی میکنن، بعد میگن این مقدورات برای عبور از این موانع کفایت میکنه که مهمترینش مقدور انسانیه، یک نسل جوانه، روش تاکید میکنن، ملاحظه کردید با نقطه مختصات.
بعضی از متفکرین حوزوی به خصوص اظهار نگرانی میکنن به خصوص در رابطه با مسائل بانک ها، اونگونه که
درسته این یکی از آسیب هاست، ولی میشه از این عبور کرد. این یکی از آسیب های اقتصاد ماست.
واقعا خطر جدی برای نظام رو
حتما همینطوره. اگر ربا گسترش پیدا کنه و ما چاره برش نکنیم،
اسلامی متأسفانه در عمل اجرا نمیشه. اسمش هست ولی در عمل بانکداری به نظر میاد همون
چرا ببینید چرا اجرا نمیشه؟ چون ما خلأ نرم افزاری داریم. همونجاست که میگم برای رسیدن به دولت اسلامی باید فقه الاداره داشته باشیم. موافق الاداره
چهل سال کافی نبود برای اینکه ما این
ببینید زیر ساختاش تولید شده. نه اصلا 40 سال که برای تولید علم خیلی کمه، زیر ساختاش تولید شده. نیاز به علم اقتصاد اسلامی داریم، نیاز به فقه الاداره اسلامی داریم، نیاز به برنامه‌ریزی اسلامی داریم. اینا خلای نرم افزاری داره، لذاست که دولت اسلامی سخت ترین مرحله است که ما بهش برسیم، چون یه نرم افزارهایی میخواد که اونها تولیدش خیلی دشواره. و منتها من عرض کردم علت اینکه ایشون میفرمایند که آینده راحت از کنم آسان تر طی میشه این است که احساس میکنند یه زیرساختهای فراوانی براش تولید شده، هم قدرت افزایش پیدا کرده، هم رقبا ضعیف شدن، هم زیرساختها درست شده، هم ظرفیت ایمان اجتماعی و معنویت اجتماعی رشد کرده. مجموعه اینا رو که محاسبه میکنن با وقت به این میرسن که میشود این قله ها رو طی کرد. منتها عرض کردم منوط به اینه که یک حرکت جهادی عمومی از طریق نسل جوان فرهیخته اتفاق بیفته، به این ساماندهی بشه انشالله میرسیم. عرض کردم تحلیل ها مختلفه، بعضی ها مایوس کننده است. ایشون تحلیلشون نسبت به انقلاب هم نسبت به گذشته افتخارآمیز، نسبت به آینده کاملا امیدوارانه است و اینو من واقع بینانه تر میدونم، در این که معطوف به آرمان هاست کاملا واقع بینانه هم هست. حالا این بحث دیگه. خیلی ممنون، اجازه میدید جلسه رو ختم کنیم، داریم به نماز نزدیک میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگارا به ما استقامت در راه خودت رو عنایت بفرما. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان و رهبر عزیز انقلاب اسلامی صلوات بفرستیم.